میاد و از ابن سینا دفاع میکنه. اصلی‌ترین علت دفاعشون اینه که خیلی ابن سینا انسجام میکنه، یعنی بزرگترین چیزی که توی ابن سینا در واقع چنین شخصیت‌هایی به خودش جذب میکنه در واقع اینه که ابن سینا انسجام داره، ابن سینا به ترمینولوژی خودش پایبنده، ابن سینا توی الفاظی که به کار میبره لغزنده نیستند. ابن سینا وقتی حرفی رو داره میزنه در واقع قرص محکم اون حرف رو میزنه، در حالی که مثلا ممکنه شما توی نوشته‌های ملا صدرا الفاظ یه مقدار شناورن، یک لفظ ممکنه در مواضع مختلف به معنی‌های مختلف به کار برده بشه و حتی بعضی اصول مبانی مثلا ممکنه که حالا اون که میگن گاهی اوقاتشون به مشرب قوم حرف بزنه، گاهی به مشرب خودش حرف بزنه، یا اینکه خودش دو مشرب داره. به هر حال این ویژگی رو بعضی توی ملا صدرا دیدن و اون چیزی که توی ابن سینا خیلی شیفتشون کرده اینه که ابن سینا یک پارچه حرف میزنه، ضمن اینکه به هر حال باز از نظر بحث ذوقی بودن و شهودی بودن هم یک تفاوت شاخصی بین ابن سینا و ملا صدرا وجود داره. اینکه ملا صدرا خیلی وقتا خیلی از مطالبی که مطرح میکنه شما دیگه رشتتون فلسفه است، بنابراین من دارم براتون خاطره فقط تعریف میکنم، اگر درست نبود بگید. خیلی از مواقعی که صحبت میکنه به خصوص مثلا تو شواهد ربوبی و اینها مطالبی که میگه استدلالی باش همراه نیست، شما باید باش همدلی بکنید، استدلالی در کار نیست، شما اون رو به عنوان یک امر شهودی میگید داره مطرح میکنه. در حالی که توی ابن سینا حتی در مواردی که تکیهش برش شده باز در نهایت سعی میکنه یک ساخت برهانی بهش بده و اونو در قالب یک در واقع امر برهانی بیاره، حتی در اون مواقعی که دیگه برهان هم نمیتونه اقامه بکنه حداقل به یک نقل برامت نصیب میکنه، یا ما این رو به صورت برهانی دلیلی براش پیدا نکردیم ولی نقلن به اعتبار در واقع سخن صادق و مصدق اون رو میپذیریم. اینا ویژگی هایی که توی ابن سینا های مقداری چهره او رو جذاب میکنه برای افرادی که خیلی برهانی و خیلی در واقع استدلالی و عقلگرا به فلسفه نگاه میکنن و باعث میشه که یه مقدار راحت خیلی نتونن راحت با ملا صدرا ارتباط برقرار کنن. حالا توی در واقع عرض من در مورد فرد نبود، اون روز داشتم راجع به یک به اصطلاح حرکت کلی صحبت میکردم که ما اصولا انگار این دوتا جاذبه رو داریم، یعنی یه کسی که بیاد مثلا خیلی برهانی با مسائل فلسفی برخورد کنه، از اون طرف دوست داریم که میگیم پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمچین بود، دوست داریم که یه جوری شهود و شهودیات رو هم داخل بحث بیاریم و مرتبا در یک نوسان بین این دو موضع قرار داریم، یعنی زیادی شهودی میشیم احساس میکنیم که آقا این که همش ذوقیات شد پس برهان کجا، سعی میکنیم فاصله همون رو از برهان کم کنیم، از شهود فاصله بگیریم. دوباره وقتی که میایم به سمت برهان میگیم آقا شدیم استدلالی و پای چوبین، دوباره سعی میکنیم یه خورده یه چی میگم بهش یه کمی جنبه شهودی هم بهش ببینیم و این یه حرکت سینوسیه که مرتبا در ما ادامه پیدا میکنه. حالا اون استاد بزرگواری که استاد بنده هم هست و بنده خیلی در واقع ارادت خدمت ایشون دارم از ایشون نام بردید، ایشون یک مثاله ولی ما داشتیم به صورت کلی راجع به یک جریان صحبت می‌کردیم.
تو
روند سینوسی
تاریخ خواندن اشاره کردیم که بعداً خواهیم گفت چیکار می‌کنیم دامنه این نوسان کم بشه، صفر نمیشه مثل خط نمیشه این دامنه رو کاهش داد،
ما قرار دامنه رو کاهش بدیم یا داریم مطالعه میکنیم کاهش دامنه رو.
تو قبول به این هدف این درس رو میخونیم که بفهمیم مثلا این چجوریه، وقتی این شناخت برای تاثیر میذاره دیگه
حالا من چون قصدم این بود که دیگه اصلا بحث سینوسی رو ادامه ندم، نه نداره، من فرار نمی کنم از این بحث. سعی میکنم که همین رو یه خورده فشرده بهش بپردازم و بعد منتقل شیم به بحث بعدیم، چون بالاخره یه قولی به دوستان دادیم که تا آخر ترم این بحث تاریخ انگاره رو یه سر سامانی انشالله بهش بدیم و به یک نقطهی برسیم. ببینید ما کارمون تاریخ انگاره است، بنابراین وقتی راجع به الگوهایی هم مثل الگوهای آزمون صحبت میکنیم، برای آزمون استنباط خودمون از یک حرکت که توی تاریخ اتفاق افتاده مهندسی کردن نیست. یعنی ما نمیایم بگیم که این کار رو انجام بدید تا این دامنه مثلا میزان نوسانش کمتر بشه، ولی خود به خود این نتیجه رو داره. یعنی اون چیزی که بنده گفتم بهش راجبش صحبت میکنیم و الان میخوام یه مقدار راجبش صحبت بکنم اینه که در عمل ما با نمونه‌های مواجه میشیم که دامنه نوسان رو به کاهش میره و میخوایم ببینیم که در چه مواردی دامنه نوسان رو به کاهش میره. خود به خود ما وقتی که متوجه بشیم در چه مواردی دامنه نوسان رو به کاهش میره، میتونه برای ما جنبه در واقع نرماتیو و جنبه در واقع توصیه‌ای هم داشته باشه، به این معنا که اگر ما در یه جایی احساس میکنیم که هزینه های زیادی داریم پرداخت میکنیم بابت هزینه انرژی، منظورمه بابت این نوسان ها، اون موقع ممکنه که بتونیم یه مسیر رو در پیش بگیریم که این نوسان ها کاهش پیدا کنه. اما نگاه ما در مورد اتفاقاتی که در عمل افتاده، یعنی در چه مواردی ما شاهد این هستیم که این دامنه نوسان کاهش پیدا کنه. ببینید ما توی دو جلسه پیش وقتی که بحث نوسان شروع کردیم که خیلی هم طولانی شد، صحبت ما در مورد این بود که مکانیزم این نوسان چی هست. دو قطب جاذبه در واقع وجود دارن که هر کدوم از اینها به سوژه مورد مطالعه ما یک فشاری وارد می‌کنه. این دو قطب از حیث اون به اصطلاح علاقه‌ای که به سوژه دارن مشابه هم دیگه، ولی الزاماً معنیش نیست که حتما از سنخ و جنس هم دیگه باشه. اعتباراً به اعتبار در تعلق خاطری که به سوژه مورد مطالعه دارن، در واقع از یک جنس هم، ولی ممکنه به اعتبارات دیگر جنسیت های مختلف داشته باشن. چون مثالاشو قبلا مکرر بررسی کردیم، من دوباره به این برمی کردم. اون چیزی که ضامن ادامه این نوسانه اینی که هر کدوم از این دو قطب نیروی وارد میکنن بر سوژه مطالعه و تأثیر بر مسیر حرکتون میگذارن، و اینکه در واقع حالت قبضی و بستی این کار انجام میدن. یعنی موقعی که یکی از دو قطب قدرت قوی میشه، قطب دیگه ضعیف میشه و بالعکس، و این در واقع مسیر ما رو در یک حالت نوسانی. قاعدتا با این توضیح خود به خود معلوم میشه که وقتی ما میریم به سمت کاهش دامنه، کاهش دامنه معناش چی هست. کاهش دامنه معناش اینه که این نیرویی که داره از دو طرف وارد میشه، هیچ کدوم از دو طرف در واقع از بازی خارج نشدن. چون یکی از دو نیرویی که فشار وارد میکنه اگر از بازی خارج بشه، مسیر خطی میشه، مسیر مستقیم میشه، یه نوسانی در کار نباید. بنابراین هیچ کدوم از دو نیرو از بازی خارج نشدن. اتفاقی که افتاده اینه که فاصله جذب و دفع این دو نیرو کاهش پیدا کرده، به این معنا که به محض اینکه یک عملی، یک کنشی از سوی یکی از این دو نیرو اتفاق میفته، مدت زمان خیلی کوتاه‌تری طول میکشه که نیروی مخالف فعال بشه و شروع کنه واکنش نشون دادن. ببینید مثلا فرض کنید الان همین بذارید یه مثال سیاسی براتون بزنم. الان شما عملا در طول یه دوره شاید مثلا 20 ساله در تاریخ جمهوری اسلامی مشاهده میکنید که انگار دو تا نیروی سیاسی به وجود اومدن، اصلاح طلب و خدمت شما عرض بکنم که اصول گرا. این دوتا نیرو دقیقاً از این حیث که در واقع توی مسیر اعمال سیاست فعال هستند با هم همجهتن، ولی خب تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای از جهات دیگه با هم دیگه دارن. مسیری که اینها طی کردن در طول این به اصطلاح حدود 20 سال گذشته یه مسیر سینوسیه، یعنی ما میریم به سمت اوج اصلاح طلبی، یک دفعه قطب در واقع اصولگرا فشار میاره، از دامنه اصلاح طلبی کاسته میشه تا میاد در نهایت اصولگرایی قرار میگیره. وقتی احساس میشه که اصلاح طلبی در حد صفر قرار گرفته، دوباره شروع میکنه به سمت بالا حرکت کردن و ما تقریبا یه چیز شبیه مسیر سینوسی رو شاهد هستیم. ولی آیا این لازمه هر کدوم از این دوره ها 8 سال طول بکشه؟ ببینید یه موقع از شما میگید که آقا یکی از این دو قطب ممکن اصلا از صحنه سیاست ایران حذف شه. یه دفعه میگه آقا اصلا کلن دیگه چیزی ما به عنوان جریان اصلاح طلب نداریم، تموم شد، پاک شد. خب اون موقع اصلا دیگه همچین حرکت سینوسی نخواهیم داشت، یه خط مستقیم. یه موقع است که شما میگید نه، هر دو انقدر قدرت دارن، هر دو انقدر در واقع ریشه و بنیان دارن که به این راحتی در واقع حذف نخواهند شد، فعلا هنوز هستن و باقی هستن. وقتی یه همچین حالتی اتفاق میفته، تنها وضعیت که وجود داره که بتونه در واقع از میزان تنش کم بکنه، کاهش دامنه است. به این معنا که مثلا فرض کنید یک حرکتی صورت میگیره در مسیر یک سیاستی در وزارت علوم، در مسیر یک سیاستی در بیمه اجتماعی، در مسیر یک سیاستی در مورد کنترل قیمت ارز و موارد دیگه، خود این در اثر فشار مطبوعات، در اثر وسایل ارتباط جمعی طوری واکاوی میشه که اون مسیر سینوسی رو در مدت کوتاه‌تری به جای 8 سال مثلا توی 2 ماه طی میکنه. و لازم نیست برای این کار دولت عوض بشه، چیزی که شما حتی توی کشورهای دیگه هم میبینید، مثلا داستان محافظه‌کار و داستان جمهوری خواه و دموکرات رو مثلا در فضای امریکا میبینید، ولی ملاحظه میکنید که مثلا آقای اوباما در مورد سیاست‌های بیمه، تأمین اجتماعیش و مسائل دیگه چه در واقع نوسان‌هایی داشته سیاستش در طول یک مدت مثلا 1 ساله. دلیلش فشارهایی که وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات و اینها وارد میکنن و این مجبوره در واقع واکنش نشون بده نسبت به فشاری که بهش اومده. دوباره همحزبیاش بهش فشار میارن که آقا دیمه ها رو اجرا کن، دوباره مخالف فشار میاره و این تبدیل میشه به یک نوسان خیلی کم دامنه. و اون نوسان های بزرگ مثلا 4 ساله و 8 ساله جای خودش به یک نوسان کم دامنه میده. این نوسان کم دامنه به نظر میرسه که هزینه ها رو خیلی کاهش میده، یعنی شما نمیرید کلن یک نهادسازی رو انجام بدید، بعد از 8 سال کلن اون نهاد رو تعطیل کنید، یا عکسش یک نهادی رو برید کلن تعطیلش کنید، بعد از 8 سال تصمیم میگیرید دوباره کلن اونو به وجودش بیارید و اینا هزینه های خیلی زیادی رو به وجود میاره. این کاهش دامنه میتونه اتفاق بیفته توی حوزه خدمت شما عرض بکنم که مطالعات فلسفی ما اینو داریم، حداقل من تو اسلام دیگه خیلی سخته برام مثال زدم، اما اول از غیر اسلام براتون مثال میزنم، بعد سعی میکنیم از اسلام براش دست کم تو حوزه کلام میتونیم مثال پیدا کنیم. به این تو حوزه در واقع جهان فلسفه غرب شما ملاحظه میکنید که مثلا در یک مقطعی وقتی که مسئله سوژه و ابژه در مقابل هم مطرح میشن و یک نوع در واقع تفکر باینری، یک نوع تقابل دوگانی بین سوژه و ابژه از زمان دکارت به وجود میاد و بعد مکاتب دیگه سعی میکنن در این قالب حرکت بکنن، از یک طرف در واقع این نکته که فلسفه خودش عهده‌دار این میدانسته دستکم تا مدتی به قول خودشون مدرن متقدم، نه مدرن متأخر. نمیدونم ما اینجا راجع به مدرن متقدم و مدرن متأخر صحبت کردیم. فلسفه مدرن متقدم هنوز خودشو متعهد میدونه که کنه وجود رو مورد مطالعه قرار بده. چون موضوع کلاسیک فلسفه بوده، مطالعه کل وجود. ولی از یک طرف دیگه توجه داریم به این که آنچه که ما میتوانیم بهش بپردازیم و مورد مطالعه کنیم کاملا محدود و محصور با اپیستمه و شناخت ماست. درسته؟ به این ترتیب برای این که بحث کنه الوجود رو مورد مطالعه قرار بده مجبور از تونل اپیستمولوژی بره به سمت مطالعه وجود، مستقیما با انتولوژی نمیتونه بحثش رو شروع کنه. خب این دلیل این هست که ما ملاحظه میکنیم چرا فلسفه غرب در دوره مدرن خودش برخلاف دوره کلاسیک سعی کرده اهمیت بده به مباحث اپیستمولوژی. اما وقتی وارد این مرحله میشه همچنان یک طرف، یک جاذبه‌ای وجود داره که فیلسوف رو بکشه به سمت مطالعه کنه وجود، یک طرف یک جاذبه‌ای وجود داره که دائما به فیلسوف هشدار میده که جناب فیلسوف حواست باشه مباحث ما همه محدود به دامنه شناختی است که ما از وجود داریم، بنابراین این سوژه هست که اهمیت داره در مطالعه وجود، مسئله نمیتونه فقط در جلوی یک ابژه باشه. شما ملاحظه میکنید که فیلسوفان غربی در دوره فلسفه مدرن متقدم توی یک وضعیت سینوسی قرار میگیرن، در جابجایی بین سوژه گرایی و ابژه گرایی. مثلا فرض کنید یه آدمی مثل شلینگ یه خود سوژه گراتره، یه آدمی مثل هگل یه مقدار ابژه گراتره و اینها دارن یه همچین سینوسی رو تجربه میکنن، ولی دامنش کم شده دیگه. اون دامنه، دامنه ارسطو و افلاطون نیست. دامنه ارسطو و افلاطونی که برای افلاطون همه حقیقت عالم ایده‌هاست و عالم در واقع اون چیزی که ما فکر میکنیم عالم واقعه در واقع چیزی جز سایه ها و چیزی جز در واقع صورت تنزل یافته حقیقت نیست. در مقابل برای ارسطو این چیزی که حقیقته همین عالم واقع بیرونی است و ارسطو اصلا به چیزی به عنوان عالم مثال اصلا اعتقاد نداره. یعنی اون فاصله های بسیار در واقع بنیادی و اساسی رو شما اینجا مشاهده نمی کنید. اینجا فاصله ها خیلی کمتر شدن و جابجایی ها کمتر شدن. دقیقا به همین دلیل خیلی وقتا آدم ها به فکر فرو میرن که با این همه مکتب و با این همه آدمی که تو حوزه فلسفه غرب اومدن و رفتن چجوری اینا بازم زبون همدیگر میفهمن. اون چیزی که باعث میشه اینا زبون همدیگر رو بفهمن اینه که اینا دامنه نوسان رو خیلی کاهش دادن. نوسان وجود داره ولی دامنه نوسان رو کاهش دادن. البته این در مورد فلسفه مدرن متقدم صادقه، چون در فلسفه مدرن متأخر اصلا شما وقتی که میرید دیگه از در واقع قرن 19 هم به بعد یه مقدار مسائل شکل شمایلشون تغییر میکنه دیگه. دعوا اون دعوای ابژه به معنای نومن عملا یواش یواش جای خودش رو به مطالعه فنومن میده، نگاه فنومنولوژیک غالب میشه بر مطالعات فلسفی و اونتولوژی باز تعریف میشه. اونتولوژی در معنای جدید خودش، اونتولوژی هگلی دیگه واقعا اون نیست که من برم جهان واقع بیرون رو بشناسم. توی فضای هگلی اونتولوژی هم معنای جدیدی برای خودش پیدا میکنه و به هر حال با افکار هوسرل و فلان اینها به کلی وارد یک مرحله جدید میشه. خب اینجا دیگه اصلا اون قطبا به هم میخوره، یعنی دیگه ما اون دوتا قطب رو نداریم که اون حرکت نوسانی بخواد ادامه پیدا کنه. شاید این بتونه یک مثالی برای اینو بحث باشه. اما اگر بیام توی فضای فلسفه اسلامی، توی کلام اسلامی ما دقیقاً میتونیم اینو ببینیم. ببینید شما میبینید که یک جریانی هست جبر، یک جریان هست اختیار. در یک دوره‌ای زمانی که اندیشه جبر ارائه میشه همه رو مقهور میکنه. اندیشه جبر برای اولین بار قبل از اختیار ارائه شده محض اطلاع دوستان، چون کسی که اولین بار جبر رو مطرح میکنه جبر ابن صفوانه در اواخر قرن یک، در حالی که شکل‌گیری مکاتبی که بخوان به طور جدی از نظریه اختیار دفاع بکنن مثل معتزله مال اواسط قرن دوه. از موقعی که اولین بار نظریه جبر به صورت کلامی توسط جعفر بن صفوان معرفی میشه، ما شاهد یک مسیر سینوسی هستیم. یعنی در یک دوره متکلمین علاقمند میشن، کشیده بشن به سمت جبر. بعد وقتی زیادی جبری میشن، این احساس بهشون دست میده که خب پس یعنی چی؟ پس ثواب، اقام، در چی هم پس؟ همش میشه بی خود. وقتی که به یه همچین در واقع نهیلیسمی، به یه همچین پوچی نزدیک میشن، مسیر عکس رو شروع میکنن طی کردن، میرن به سمت تقویت جایگاه اختیار. وقتی تو جایگاه اختیار وارد در واقع نقطه عطف و نقطه اوج میشن، این احساس بهشون دست میده که خب پس خدا چه کار است تو این دنیا که من دارم شعار میدم که خداوند قادر مطلقه، بعد تو یعنی هر کار دلت بخواد بکنی. بعد من انسان، خدا به من قدرت میده در این دنیا هر تصرفی دلم بخواد انجام بدم، پس اقتدار خدا کجا میده؟ دوباره سرازیر میشه و شروع میکنه در واقع این رو واکاوی کردن و مرتبا و دوباره وارد دامنه بعدی نوسان میشه. شما ملاحظه میکنید که جهل اواخر قرن یک، اواسط قرن دو عمرو بن عبید و واصل بن عطا نظریه اختیار رو در مکتب معتزله ارائه میکنه. اواخر قرن یک افرادی مثل حسین نجار، زرار بن عمرو، حفص بن الفرد نظریه جبر رو در درون معتزله را جالبه، حسین نجار و زرار ابن عمرو معتزلی های جبری هم. نمیدونم شما تا به حال شنیده بودید معتزلی جبری؟ نه. تو درون خود معتزله این نظریه جبر رو مطرح میکنه و شما یک همچین نرسانی رو مشاهده میکنید. ببینید برای اینکه مبنای اصلی معتزله، چیزی که در آغاز ارائه شده بود، مسئله اختیار نبود. چیزی که معتزله رو مشخصا از غیر معتزله مجزا می‌کرد، نظریه معتزله در باب منزلت فاسق. اینها در باب منزلت فاسق همون دیدگاه رو در مورد منزلتون بین منزلتین واصل ابن عطا حفظ کرده بود. یعنی مثل واصل معتقد بودن که منزلت فاسق منزلتون بین منزلتین، یعنی بین منزلت کفر و منزلت ایمان. اما این که دست کم برای معتزله متقدم این که قائل به جرم باشه یا اختیار اصلا جزء اصول عقاید اعتزال نبود. برای همین ما میتونستیم معتزلی جبری داشته باشیم، معتزلی اختیاری داشته باشیم. این در دوره‌های بعدی است که معتزله جبری کلاً از دایره معتزله کنار گذاشته میشن و معتزلی مساوی میشه با قائل به اختیار. فکر کنم ما تو درس کلاممون هم راجع به این صحبت کردیم. این مال دوره‌ای که هنوز دستگاه‌های کلامی به وجود نیامده بودن، یعنی باورهای کلامی حالت تک اعتقاد داشتن، گرایش بودن، در واقع هنوز یک دستگاه منسجمی که بگه من 5 تا اصل دارم 1 2 3 4 نبود. اون چیزی که شما به عنوان اصول خمسه معتزله میشناسید و موضوع رساله قاضی عبدالجبار همدانی است، اون در واقع مربوط به قرن 4ه، خیلی فاصله داره از دوره‌ای که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم. حالا عرض من اینه، در گام‌های بعدی ما این مقدار جذب و دفع رو مشاهده نمی‌کنیم بین دو قطب جبر و اختیار. یعنی اون جبری افراطی اولی مثل جهم ابن صفوان یا مثل زرار ابن عمرو امثال ذالک در دوره‌های بعدی تبدیل میشن مثلا به ابوالحسن اشعری که معتقد به نظریه کسب. نمیدونم دوستان تو بحث کلامی نظریه کسب ابوالحسن اشعری رو خوندی؟ خب ببینید نظریه کسب در واقع به دنبال یه نوع جمعه، یعنی از یک دیگه جبر خالص به اون معنای اولیه خودش نیست، از یک سو میخواد برای انسان یک نوع در واقع اختیاری رو قائل بشه، از یک طرف میخواد خداوند رو از اون قادر مطلق بودن خودش ساقط نکنه، از اون طرف خود معتزله هم دیگه اون معتزله های افراطی قبلی نیستن که بیان بگن انسان مختار است علل اطلاق. شروع میکنن توی در واقع بحث‌های کلامی خودشون عناصری رو وارد کردن، معتزله درگیر بحث از استطاعت میشن و اینکه در واقع انسان استطاعت انجام عمل داره و اینکه خداوند به انسان استطاعت انجام عمل داده. پس از این بابت که خداوند به انسان استطاعت انجام عمل داده و استطاعت موهبتی است، خداوند از قادر مطلق بودن خودش سلب نمیشه. ولی از این نظر که انسان استطاعت خودش رو از بالقوه به بالفعل در میاره، مسئول اعمالی است که انجام میده. یعنی ببینید هر دو طرف دارن کوتا میان، هم جبری ها تو جبری بودن خودشون دارن به اختیار نزدیک میشن، هم اختیاری ها توی قول خودشون دارن به جبری ها نزدیک میشن. و خلاصه فاصله در قرن چهار انقدر به هم دیگه نزدیک میشه، دعوا میره سر این که یکی میگه الاستطاعت و قبل الفعل، یکی میگه الاستطاعت و مع الفعل. یعنی تو قرن چهار کل دعوای بین معتزله و اشاعره سر همین نکته بوده که آیا استطاعت که انسان داره قبل الفعل اون بالقوه، قبل الفعل اون رو انسان داره، یا در همون لحظه که داره فعل رو انجام میده اون قوه رو پیدا میکنه. دعوا در حد یک دعوای دیگه خیلی کارشناسانه و خیلی تخصصی در این حد تقریب پیدا میکنه. و اگر یه نفر قرار معتزلی باشه یا جبری باشه، در یه دامنه خیلی خیلی باریکی این نوسان صورت میگیره. و خب خود به خود این وضعیت عملا باعث میشه که موضوع جبر اختیار دیگه از دایره موضوعات مسئله ساز در کلام خارج میشه. درسته که تا امروز پرونده جبر اختیار بسته نشده، ولی به یک معنا پروندهش در قرن چهار بسته شد، چون از قرن چهار تا امروز شما شاهد هیچ نظریه جدیدی در حوزه جبر اختیار نیست. یعنی عملا کفایت مذاکرات اعلام شده که بس دیگه، حرف تازه خاصی دیگه در این زمینه نمیشه زد. این داستان شما تو بحث چیز میبینید، تو بحث حدوث قدم کلام الهی میبینید. یه گروه کلام الهی رو قدیم میدونستن به اعتباری که میگفتن کلام الهی یکی از صفات خداست، صفات خدا قاعدتا قدیمه. یه گروه دیگه کلام الهی رو حادث میدونستن به اعتباری که کلام الهی کلام حدیث الله و حدیث الله اصلا حدوث در خودش داره. در واقع این دعوا بود، ولی به تدریج این همدیگر رو صیغل میدن و دامنه کاسته میشه به این معنا که اون کسی که میگه کلام الله قدیم و ازلیه میاد میگه مثل اشعری میگه که ببینید اونی که قدیم و ازلیه کلام نفسیه، یعنی اون کلامی است که در ذات باری تعالی است. ولی وقتی که و اون الفاظ و واژگان نداره، به محض اینکه کلام نفسی در قالب الفاظ و واژگان قرار میگیره میشه کلام لفظی، کلام لفظی که حادثه ما که از اول گفته بود. یعنی به این ترتیب شما ببینید که اونایی که قائل به قدم کلام الهی هستن تنزل کردن و عملا سعی کردن دیدگاهشون رو به یک دیدگاه قابل قبولی تبدیل بکنن. از اون طرف اون کسایی هم که قائل به حدوث کلام الهی هستن و میگن کلام الهی حادثه، میگن آقا باید فرق بذاریم بین کلام الهی به عنوانی که تکلم الله یعنی حدث حادثون، و به معنایی که خداوند متکلم به اعتباری که ذاتاً متکلم. وقتی ما میگیم خداوند متکلم به اعتبار در واقع متکلمون به کلامه، همونطوری که قادرون به قدرته و عالمون به علمه، در این صورت کلام خدا قدیم و ازلیه. به این معنایی که خداوند قادر به تکلم هست قدیم و ازلیه. ببخشید به این اعتبار که حدث کلامون یعنی یه چیزی خدا گفت که قبلا نگفته بود، ما اینو میگیم حادثه. وقتی این دوتا دیدگاه کنار هم دیگه قرار میگیرن، احساس میکنید که فاصله ها دیگه خیلی میلیمتری میشه و بعد از اونم میگید اصلا دیگه موضوع حدوث قدم کلام از دایره موضوعات مورد بحث کلامی کلن خط میخوره و شما از قرن پنج به بعد اصلا نمیبینید اصلا تو شرح تجرید چه بحثی در مورد حدوث قدم کلام الهی وجود داره، اصلا نیست، چون دیگه اصلا جز موضوعات مورد بحث نیست، انگار موضوع تمام شده.
بیشتر به نظر میسه که محل نزاع موضوع همزمانی و همدلی یا لحاظ فکری دقیق‌تر بشن، جمع بشه به نوعی بین این دوتا که این دامنه دعواشون کمتر بشه و عملا بعدا هم پرداخته نشه. اول که خیلی براشون واضح نیست، هر کسی یک طرف سکونه یک پای میسته، به مرور زمان میبینن که نه با دقیق شدن بحثا میشه این رو جمع کرد.
موضوعی رو میشنستید که این قابلیت رو نداشته باشه؟
یعنی همه این موضوع اینجوری میشه؟
به صورت فرضی بله، به صورت عملی نه. یعنی خیلی از موضوعات وجود داره. مثلا شما میتونستید برگرد بگید که آیا اهل سنت، مگه شما معتقد نیستید که دست رو موقعی وضوع باید شست؟ آیا شما جهت رو شرط میدونید توی فقهتون برای شستن دست؟ میگم نه. چه اشکال داره شما میبینید مثل ما آب وضوع رو از بالا به پایین میرید؟ یه ذره فکر میکنید راست میگید. اگه ما این کار رو انجام بدیم مخالفت مذهب خودمون هم نکردیم، ضمناً به یه نوع اتحاد وحدت رویه هم رسیدیم باشیم. از این وقت به شیعه میگید که آقا جان اونجایی که میگه فقصل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، مگه شما نمیگید علاوه معنی حتی بکار میشه؟ مگه شما نمیگید حتی تعیین حد میکنه؟ آیا حتی تعیین جهت هم میکنه؟ نه. وقتی تعیین جهت نمیکنه چه فرق میکنه که شما آب از این طرف بزید یا از اون طرف بزرگ میکنه؟ خب اگر شما بیاید این به اصطلاح حساسیت رو بزرگ کنار، اون موقع شما میتونید مثل هم وضوع بگیرید وقتی رویه رو بلقوه میتونسته این اتفاق بیفته. ولی بلفل هیچ وقت اتفاق نیفتاده و تا همین امروز هم کاملا شیعه و سنی به دو شکل متفاوت دستاشون رو میشونه. یه مثال اعتقادی بزنید که هیچ راهی برای صلح آشتی وجود نداره.
حالا من توی این موضوع مثلا این که شما مثلا دادین، میگم که ما بعد از این اعتقادات خیلی مهم فرض داریم.
امامت چرا؟ ببینید شما مثلا میگید که یه بند خدایی بود، آدم خیلی مشهوری هم هست، ما در واقع یه بار داشتیم با همدیگه صحبت میکنم، از اهل سنتی چون شافعی هم هست، خارج از ایران مشهور که گفتم اهل عربستانه ولی مشهوره پیدا میشه. بعد صحبت میکردیم با هم دیگه، ایشون گفت که آقا من یه راحل به نظر میسه برای اینکه این مشکل شیعه و اهل سنت بتونه به یک نحوی حل بشه. خب چیه اون راحل؟ خب ببینید از نظر ما به عنوان اهل سنت، ما که برای ائمه اهل بیت نهایت احترام و قائلیم، مثلا مشکلی نداریم، یعنی که بیایم راجع به فضائل و مناقب اهل بیت صحبت بکنیم و خیلی از حرفایی که شما در مورد اهل بیت میزنید ما اصلا قبول داریم. علمای ما هم کتاب نوشتن در فضائل اهل بیت و اینا. از اون طرف مشکلی که وجود داره اینه که شما با سه تا خلیفه ما نمیتونیم کنار بیاییم. و خب اونم راه حلش اینه که ما بیاد بگیم با هم یه صلح میکنیم. بابا جان این یه قضیه اتفاق افتاده. و ما هم قضاوت کردن در مورد این که چی درست بوده چی غلط بوده و اصلا به خدا واگذار الان هم که ما با هم بجنگیم یا توافق کنیم در اصل قضیه تغییر پیش نمیاد، چون این در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده رفته. ولی اگر ما با هم دیگه به یک در واقع نقطه مشترکی برسیم، شاید بتونیم اصلا ما بیان بدید باهای شما نزدیک بشیم و بیایم اصلا خیلی وقتا این دنیا رو با همون مدل شما اداره کنیم. چون اتفاقا اون زمان این بحث بود که حضرت امام زنده بود و اون آقا هم یه ارادت خیلی زیادی به ایشون داشت و میگفتش که اگر ما بتونیم بعضی از این مسئله اون حل بکنیم، ما اصلا میتونیم ایشون رو به عنوان در واقع امام امت اسلامی در واقع بپذیریم و اینجور نباشه که فقط ایشون رهبر شیعیان جهان باشه، رهبر کل مسلمان جهان باشه. یه سری اختلافات اینطوری داریم، اینا رو میتونیم به این شکل در واقع حل و فصل کنیم. و نکته اینه که در طول تاریخ اختلافات متعددی بوده که ما به همین شکل حل و فصل کردیم، ولی در بعضی از موارد هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. میخوام عرض کنم که اگر داریم راجع به تحقق تاریخیش صحبت میکنیم، واقعیت اینه که بعضی از موارد هست که حل شده، بعضی از موارد هم هست که هرگز حل نشده. ولی اگر داریم راجع به این صحبت میکنیم که اصلا بعضی امور هستن که هیچ راهی برای حلشون وجود نداره، نمیدونم. بعدم میدونم اگر دوستان، بقیه دوستان مثالی بزنن از یه چیزی که انگار هیچ فرمول ذهنی، پیشنهادی برای حلش وجود نداره. چون اینجا لازم نیست ما حقانیتون رو بپذیریم. ما فقط حقانیتون رو بذاریم داخل پرانتز. و اون طرف مقابل هم به همین راضی. ولی هیچ وقت این اتفاق نمیفته. داری مثال؟
مثال کامپس نیستی نمیشه.
چی؟
مثال چین رو بودی نمیشه دوتا بود به مثال حل بکنن نزدیک بشن به نیتونستی به مثال چون بیولا
میتونست حل بشه در عمل نشده بود و یا به صورت نظری چه اشکالی داشت که شما بتونید به الگوی نیمه عرفانگرا و نیمه مادیگرا برسید؟ نمیشد. دیگه نیست دیگه کتابیات دیگه نیست عرض منم همینه. اگر نتونستم بگم عرض منم همینه. ببینید نمیدونم یه بار من رجوع مثال لباس بر شما صحبت کردم، لباسی که ما الان میپوشیم، راجع به کراوات براتون صحبت کردم. ببینید ما کوتاه میایم به یه جایی میرسیم که اگه من همه رو کوتاه بیام که دیگه اصلا نیستم، یه جا رو حساسیت نشون میدم، وای میستم برای اینکه مشخص کنم که من برای خودم یه سلیقه‌ای دارم، من برای خودم یه طرز لباس پوشیدنی دارم، ولی بقیه رو کاهش میدم در حد اقل ممکن. این اتفاق بارها در تاریخ افتاده. ما مثلا فرض کنید که همین مورد شعائری که راجبش صحبت کردم، یه سری شعائر رو نگه داشتیم، میگیم آقا جان ما روی اینا حساسیم و این دقیقا معابد افتراق ماست از اهل سنت. اگه ما راجب اینا هم کتابیاییم در اون صورت اصلا دیگه هیچ فرقی و اهل سنت نداریم. مگه در بین خود اهل سنت ما فرقایی نداشتیم که عثمان رو داشتن توی پرانتز؟ خود معتزله این کار کردن دیگه. معتزله گفتن که نرجع و امره و الالله. معتزله موافق حرکت های عثمان نبودن، گفتن ما وضعیت عثمان رو به خدا واگذار میکنیم، هیچ قضاوتی در مورد عثمان نمیکنیم. خب ما اگه این حرکت انجام دادیم دیگه تشیع اون معنای در واقع خودش رو از دست میداد. تشیع میشد یکی از جریان‌هایی که داخل در واقع تسنن وجود داره. توی خود تسنن ما داریم گروه هایی رو که رفتار عثمان رو به عنوان نمونه، به اصطلاح به عنوان یک وضعیت تعلیق نگه داشتن و سعی میکنن اصلا وارد بحثش نشن. یا مثلا فرض کنید که وقتی که اهل سنت میان مسئله اشعری مبشره رو مطرح میکنن و میان میگن که طلحه و زبیر بشارت به بهشت داده شدن، امیرالمومنین هم بشارت به بهشت داده شده، خب چجوری میشه؟ چجوری جور در میاد همچین چیزی؟ اینا با هم جنگیدن، شمشیر کشیدن بر ضد هم دیگه، چطوری ممکنه که در بهشت اینا همشون در واقع حضور داشته باشن؟ یالا این دیگه با خداست، ما با این قسمت کاری نداریم. این فرمول رو اهل سنت داشتن، بنابراین تو اهل سنت این ظرفیت وجود داره که با این مسئله به این شکل کنار بیان. اون چیزی که در واقع باعث شده در طول تاریخ شیعه رو از اهل سنت متمایز بکنه اینه که دقیقاً شیعه یه همچین انعطافی رو از خودش نشون نداده. شیعه موضع قاطع خواسته، یه موضع پرانتزی، یه موضع در وضعیت تعلیق اتخاذ نکرد. این در یه سری شعائر کاملا ایستاده و مقاومت کرد، ولی خیلی از مسائل هم هست که شیعه اصلا یه همچین مسیر رو در پیش نگرفته. مثلا دارم میگم ما قرآن با اهل سنت فرقی داره؟ هیچ. یعنی هیچ مسئله ای برای ما در این باره وجود نداشته؟ این همه روایات در کافی و منابع دیگه در مورد این که بگن نه قرآنی داشته امیرالمومنین، بعد زید بن ثابت وقتی اومده اون مصحف عثمانی رو تهیه بکنه هیچ استفاده از قرآن امیرالمومنین نکرده، خدمت شما عرض بکنم که و کو چی شده اینا؟ آیا شما الان پیشنهادی دارید در این مورد؟ مخالفتی دارید با قرآنی که فرض کنید الان در عربستان سعودی چاپ میشه؟ خب دیگه نه، منم میگم درسته، بنده که نظر دیگه ای ندارم، میخوام بگم یعنی مسائلی وجود داشته که ما خیلی راحت حل کردیم. یعنی شما به راحتی میپذیرید که مصحف امیرالمومنین در حرکت توحید مصائب مورد استفاده قرار نگرفته؟ به راحتی میپذیرید که توحید مصائبی در زمان عثمان اتفاق افتاده که نتیجهش این مصحفه؟ و به راحتی میپذیرید که ما به این مصحف عمل کنیم؟ ببینید شاید تفاوت ما در اینه که من دارم تاریخ تشیع رو به عنوان یک کل نگاه میکنم، شما یک کمی دارید ریز میشید داخلش. به عنوان کل اگر نگاه کنید به هر حال این اتفاق افتاده دیگه، این اتفاق میتونست راجع به صحیفه بنی ساعده هم بیفته، نمیتونست؟ یا ما نمیخواستیم اینطوری بشه؟ شد، حالا تحملش میکنه. نمیتونست این اتفاق بیفته؟ اصلا اهل سنت که میگن همین بوده، اهل سنت که اصلا میگن همین بوده، ما شیعیان میگیم اینطوری نبوده و چه این اتفاقی نیفتاد. الان نقطه اختلافمون در کجاست؟
من میگم که به هر حال همون امام منصوری که با تعیین قرآنی که توسط عثمان زمان جمع شده
در اون مورد مقاومت کرد،
ولی اینکه مقاومت
قبوله، حرفی نداریم ما. عرض منم همین دیگه، میگم ما برای اینکه هویت مستقل خودمون رو حفظ بکنیم لازم نبود در همه موارد مسئله دار باشیم و شروع کنیم به بحث کردن. یه سری مسائلی رو به عنوان شعائر انتخاب کردیم، روی اون مسائل حساسیم، ولی در همه مسائل ما جلو بحث نداریم. شما میخواید بگید علت این که ما بعضی از امور رو به عنوان شعائر انتخاب کردیم و بعضی از امور رو درشون کوتاه آمدیم تایید ائمه بوده؟ خب بله، منم موافقم. تو ائمه کی بودن؟ ائمه پیشوایان ما بودن دیگه، ائمه کسانی بودن که این مذهب ما یاد دادن دیگه. غیر از اینه مگه؟ خود اون ائمه متفاوت رفتار کردن در موضوعی مثل صحیفه و موضوعی مثل جمع قرآن. معناش اینه که لازم بوده تعداد موارد اختلاف، تعداد موارد اختلاف محدود و معینی باشه. اگر ما در همه موضوعات شروع میکردیم اختلاف کردن، در اون صورت خیلی رابطه ها پر هزینه بود. میتونم منظور خودم رو برسونم؟ الان فرض کنیم تو همین قرآن اگر قرار بود ما شیعیان یه قرآن دیگه داشته باشیم، اهل سنت یه قرآن دیگه، اصلا باب خیلی از مراودات و مکالمات و مناظرات بسته میشه. درسته به تحریف، ولی در این حال به هر حال ما خودمون رو منزه میکنیم از این و قابل تنزیه هم هست. اینکه آقا خیلی ساده است، یا آقا این الان دانشگاه امام صادقه، الان دو تا قرآن رو میزه، برای چی رو میزه؟ برای اینکه توی کلاس‌ها ازشون استفاده بشه. جفتشون چاپ عربستان. چه دلیلی بهتر از این؟ یعنی در عمل اگر 4 نفر بخوان جعبسازی بکنن و اتهاماتی به شیعه وارد بکنن، در عمل تایید نمیشه، در عمل جا نمیفته.
اون که شما پیواز تسته بودید اونجا، از اینجا برام برده بودید با این خطر ایرانی، بعد طرف رو ترکیم بودید، بعد اون بعد نیم ساعت پیلو هم
دید نه درسته. حالا اگه اجازه بدید یه خورده بحث رو برگردونم تو مسیر اصلیش. در واقع چون صحبت از این شد که چه مواردی هست که ماهیتا امکان به اصطلاح قرب و نزدیکی ندارن، یا بحثایی هست که ماهیتا امکان قرب و نزدیکی دارن، من عرضم اینه که خب خیلی از این موارد تاریخی که نگاه میکنید به قضیه میبینید که بعضی از این امور در مسیر قرب و نزدیکی قرار نگرفت. علت چی بوده که مواجهه باشون هویتی بوده، مواجهه باشون شعائری بوده، نه به این معنا که ماهیتاً چه این حالتی رو داشته باشه. من مثالای فرهنگی بسیار زیادی میتونم برای شما بزنم. ببینید مثلا فرض کنید که ایرانی ها به راحتی اسمهای عربی رو بچه هاشون گذاشتن وقتی مسلمان شدن. غالب ماها اسمهای عربی داریم و هیچ وقت فکر نمی کنیم که داشتن این اسما به معنی عرب بودنه، ولی نسبت به زبان عربی نهایت مقاومت رو از خودشون نشون دادن و آخر هم حاضر نشدن زبان فارسی رو کنار بذارن. روی چند تا موضوع هیچ وقت کوتاه نیومدن. دین رو پذیرفتن با همه متعلقاتش، پاشم وایسادن، این همه تولیدات دینی داشتن در طول سالهای متمادی که اصلا غالب علمای اسلام ایرانی هم یه جمعیت قابل ملاحظه شد. اسمهای اسلامی، نهادسازی های اسلام، همه اینا اتفاق افتاده. روی چند تا موضوع ایستادن، گفتن آقا ما اینا تغییر نمیدیم، از جمله اینکه حاضر شدن کلی هزینه کنن افراد برن یه زبان دوم به نام عربی یاد بگیرن که بتونن قرآن رو بخونن، ولی گفت زبانمون فارسی. مصری ها این کار نکردن، مصری ها زبان عربی رو پذیرفتن، سوری ها زبان عربی رو پذیرفتن، تونس و الجزایر و همه اینا، اینا که عرب نبودن که، زبان عربی رو پذیرفتن. کجا؟ مصر زبانش قبطی بوده، شام زبانش سوریانی بوده، شمال آفریقا زبانش بربری بوده، اینا نه، اونا پذیرفتن. میخوام بگم که این معنیش نیست که ما نمیتونستیم اون مسیر رو بریم، ما هم میتونستیم اون مسیر رو بریم، نرفتیم، برای اون جنبه هویتی داشت. یه مورد خیلی جالبی که توی منطقه یوگسلاوی سابق خیلی جالب و جذاب هست اینه که برعکس ما که الان مثلا یه نفر ممکنه خیلی بچه مسلمان هم باشه ولی اسمای ایرانی رو بچهش بذاره، کسی هم دینش رو زیر سوال نمیبره. ما نداریم مثلا مسلمانایی که مثلا اسم جمشید و پرویز و نداریم رو بچه‌هاشون گذاشته باشن، داریم دیگه، ولی هیچ کس نمیگه که این آقا حتما دین و ایمونش یک مسئله. میگیم ترک مستحب کردن، مستحب اینه که اسم انبیا و اولیا بر فرد گذاشته بشه، ولی این مشکلی از نظر مسائل دیگه ایجاد نمیکنه. در منطقه یوگسلاوی سابق یک نکته جالبی وجود داره. 3 تا ملت توی یوگسلاوی سابق زندگی میکنن که همشون به یک زبان صحبت میکنن، ولی 3 تا دین مختلف دارن. یکی بوسنیایی ها هستن که مسلمونن، یکی کروات ها هستن که کاتولیکن، یکی سرب ها هستن که ارتودکسن. خود کروات ها و سرب ها هم توجه داشته باشین که اختلاف مذهبی خیلی جدی با هم دیگه دارن. جالبه که اسم هر کسی رو بشنوید میتونید بگید که این سربه، بوسنیایی یا کروات. هیچ خدمت شما عرض بکنم که تناسبی بین سیستم اسمای این سه تا قوم، سه تا ملت وجود نداره. هر کدومشون دسته اسمای خاص خودشونو دارن و به شدت تعصب دارن روی اینکه یک سرب هرگز از نوع اسمای کرواتی استفاده نمی‌کنه. به محض اینکه شما بشنوید مثلا یه نفر اسمش پاتریکه، مطمئنن کروات. اگر یک نفر مثلا اسم بچه‌اش بذاره اسلوبودان، مطمئنن سربه. اگر بذاره مثلا فؤاد، مطمئنن بوسنیاییه. خب این تعصب خاص روی اسم در حدیه که افرادی کشته شدن در این راه. یعنی در یک دوره هم در یوگسلاوی سابق هم توی بلغارستان قوانینی گذروندن، افراد اجباراً مجبورن اسمشون رو تغییر بدن، اسمای مسیحی برای خودشون انتخاب بکنن. افرادی کشته شدن به خاطر این، مثلا اعدام شدن برای اینکه حاضر نشدن مثلا اسمشون رو تغییر بدن. و خلاصه خیلی از این چالش شد. مثلا ما توی بلغارستان دو دوره تغییر نام اجباری داشتیم، در هر دو دوره هم تعداد زیادی آدم کشته شدن، آخر هم نتیجه نداده، قانون رو لغو کردن، مثلا دوباره بار دوم این کار انجام دادن. اصلا همچین چیزی تو ایران هیچ وقت اتفاق نیفتاده. تو ایران اصلا معنی نداره چنین چیزی. چرا؟ برای که تو ایران اسم ابزار تمایز هویتی نیست، برای همینه که اصلا این مقدار حساسیتش وجود نداره، در حالی که اونجا اسمه که این هویت‌ها رو اصلا دیگه متمایز می‌کنه. تو یه منطقه جغرافیایی دارن زندگی می‌کنن، بسیاری از ویژگی‌های فرهنگیشون شبیه همدیگه است، به یک زبان دارن صحبت می‌کنن، اگه قرار باشه اسمشون هم مثل همدیگه باشه که دیگه با هم فرقی ندارن که. برای همینه که مقاومت خیلی زیادی در این مورد صورت می‌گیره. این فکر می‌کنم مثال خیلی خوبیه برای جلب توجه شما نسبت به اینکه این امور به شدت موردی هن. یعنی ممکنه در یک جایی شما تعصبی رو در یک موردی مشاهده کنید. تعصب که عبارت خوبی نیست، حساسیت نسبت به یک مسئله احساس کنید، که در حالی که در جای دیگری حساسیت نسبت به این مسئله وجود نداره. مثلا فرض کنید الان نفرت ما از صلیب به معنی نفرت ما از حضرت عیسی نیست. حضرت عیسی رو که ما براش نهایت احترام قائلیم، ما باش حضرت عیسی که لا نفرق بین احد من رسوله، ولی چرا ما اینقدر با صلیب مشکل داریم؟ به خاطر جنبه شعائری مسیح صلیبه. برای اینکه صلیب در واقع به معنی باور به صلیب کشیده شدن حضرت مسیحه، که جز به یکی از مواردی است که مسلمان از مسیحی از همدیگه جدا میکنه. و ما اگر در این مورد کوتاهیایم، عملا در واقع یک ویژگی هویتی خودمون رو زیر سوال بردیم. ما که مسیح رو قبول داریم، ولی مسیحی رو قبول داریم که به صلیب آویخته نشده، اون مسیحی رو قبول داریم که به صلیب آویخته شده. و اگر من قرار باشه مسیح رو قبول داشته باشم، صلیبشم در واقع بر گردنم بیاویزم، کلا وا دادم دیگه. یعنی در واقع اون تمایز هویتی از بین رفته. یه مثال دیگه هم بزنم، یه کمی طنزه ولی خیلی عبرت انگیز. موقعی که من سفر اول رفته بودم آسیای مرکزی، هنوز فضا کمونیستی بود دیگه، و خیلی جالب بود یه ملتی که مثلا چندین نسل توی کمونیست دارن زندگی میکنن، دین زدایی در حد بسیار گسترده ای انجام شده، چون تقریبا هیچ اثری از آثار مسلمانی وجود نداره. افراد رو شما مشاهده میکنید که اصلا از اسلام هیچی نمیدونن. طرف میگه من مسلمونم، بعد میگه اسم پیغمبر چیه؟ نمیدونم. اسم پیغمبرش رو نمیدونم ولی میگه من مسلمونم. بعد هرگز نه در عمرش دو رکعت نماز خونده، نه کسی رو دیده در حال نماز خوندن حتی کسی هم در حال نماز خوندن ندیده. به اندازه شما استحاله رسوم رو درش میبینید که مثلا من در یه ختم پدر یکی از همکاران شرکت کرده بودم. آقای بود، استاد دانشگاه بود، همکار بودم توی یک دپارتمان، پدرش از دنیا رفته بود، من رفتم مراسم ختمش. این ظرفای ودکا رو چیده بودن روی میز و البته مثل روسا، و به افتخار اون میت در واقع ودکا رو می‌خوردن، اما باز به شیوه روسا قبل از خوردن ودکا یک دعایی رو می‌خوندن برای شادی روح متوفا و بعد این ودکا رو می‌خوردن. یعنی شما هیچ سنخیتی بین رفتار این آدم با مسلمونی نمی‌بینید. آخه من چه چیزی از آدم مسلمانی من در این آدم دارم میبینم که احساس کنم این آدم مسلمانه. ولی جالبه، یکی اینا به شدت رو اسم حساس بودن، یعنی شما به راحتی میتونستید با شنیدن اسم یه نفر تشخیص بدید مسلمانه یا مسیحی، چون مسلماناشون کاملا اسمای مسلمانی میذاشتن رو بچه هاشون، لیست اسمای انتخابیشون کاملا جدا بود از لیست اسمای انتخابی مسیحی ها. و یه مشخصه دیگه، با تمام این الواتی و مشروب خوری و عرق خوری و نماز نخوندن و روزه نگرفتن و هیچی از آداب مسلمانی ندانستن، اینا گوشت خوک نمیخورد. یعنی یک چیز از خصوصیات مسلمانی رو برای خودشون نگه داشته بودن و دقیقا یکی از عواملی که میتونستید شما یک مسلمان رو از یک غیر مسلمان تشخیص بدید همین بود، مسلمان گوشت خوک نمیخورد. حالا چرا بودکا همه چی حلال شده بود، ولی تنها چیزی که این وسط در واقع مونده بود که بتونم اونم حلالش بکنم گوشت خوک. این نمونه بسیار بارزی است از تقلیل ممیزات هویتی، یعنی ممیزات هویتی رو به صفر نرسونده، به حد اقل ممکن رسونده، ولی یه چیزایی رو یه باریکه رو یک موی رو اون وسط نگه داشته برای اینکه به هر حال اون ارتباط و مای باقی بمونه. ولی جالبه من در بعضی از مناطق تاتارستان با این مسئله مواجه میشیم که این باریکه حفظ نشده، یعنی طرف مسلمونه، اسم بچهش میذاره ایوان، اسم بچهش میذاره پتر، خب و هیچ ممیزه رو حفظ نکرده، خوکم میخوره. اینا روس شدن دیگه، هویتشون حفظ نکردن. یعنی شما وقتی ازشون میپرسید، مثلا یه آقایی بود به نام، ببخشید به خاطر گذشت ولی فکر میکنم اینا به شما کمک میکنه، یه آقایی بود ما با بردار خانم اینا داشتیم رفتیم طرف جاده کرج، این زد تو خیابون به ماشینی تو تهران، بعد پیاده شد ماشین جلویه، دیدیم همه روسن. حالا تصادفاً من میتونستم باهاشون صحبت کنم، ببخشید حالا این حادثه رخ داد و اینها و کارت بیمه و اینا رد بدل شد. بعد گفت که روسی، تو چرا داری روسی صحبت میکنی؟ تازه بعد از حل مسئله تصادف گفتم که شما چی کاره اید؟ اینا معلوم شد که اون آقایی که به اصطلاح اصل کاری بود توی اینها یه آقایی به نام آقای زرکشف که کشیشی بود که از کلیسای ارتدوکس روسیه فرستاده بودن به عنوان کشیش کلیسای ارتدوکس تهران که بیاد اینجا در واقع مستقر بشه، و بود تو همین چند سال پیش به مناسبت همون تصادفه ما در واقع آشنایی بین اون حاصل شد. این آقای کشیش زرکشف، جدش زرکشف یعنی زرکش زاده، و بعد از گفتگو و تفحص و اینا جدش تاتار بوده و مسلمون بوده، ولی نه تنها به دلیل همین از دست رفتن همه ممیزهای هویتی، نه تنها اینا کلن خانوادشون مسیحی شدن، بلکه کشیش اینا با و انقدر مسیحیه و انقدر کشیشه که دارن به عنوان نماینده کلیسای ارتدوکس میفرستنش بیاد بشه کشیش کلیسای ارتدوکس تهران. یعنی در این حد این آدم هویت مسیحی پیدا کرده که عملا خودش به یک مبلغ مسیحی تبدیل شده. یکی از مورخین اتریشی، یه فردی به نام یوزف هامرپورگشتال، یه کتابی داره درباره مسلمانان روسیه، در پایانش، این آدم در قرن 19 هم زندگی میکرده، در پایانش یک چیزی مثلا نزدیک واقعا نزدیک 30 صفحه یه لیستی ارائه میده از خانواده های مسلمان تاتار که مسیحی شدن، کل خانواده مسیحی شدن. و جالبه که این اتفاق توی اون مناطقی افتاده که اون ممیزهای هویتی کلن قطع شده و دیگه اون آباریکه هم حفظ نشده. این در حالی است که توی منطقه آسیای مرکزی که اون چند آباریکهی که عرض کردم و حفظ کردم، بارها جنگ‌های خونینی بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها اتفاق افتاده، ولی مسلمان‌ها پای مسلمانیشون موندن و تحت هیچ شرایطی که کوتاه نیومدن در مورد مسلمانیشون. و جالبه که با با وجود اینکه هیچی از اسلام نمیدونن نهایت تعصب رو در مورد مسلمان بودنشون دارن. بله اسم مسلمانی دارن و خودشون رو به عنوان مسلمان معرفی میکنن و احساس اتحاد عجیبی میکنن با بقیه مسلمان. خودشون میدونن، خودشون میدونن، میگن ما دیگه اینطوری شدیم و روسا ما رو اینطوری کردن و فلان اینا، ولی همچنان اون نوستالژی و اون حس این که برگردن مثلا فرض کنید به مسلمانی رو دارن. این به دلیل حفظ حداقل یک معدود نشانه های هویتی است که از هویت مسلمانیشون دارن و از زمینه اونجایی که این حفظ نشده عملا همه چیز در واقع از بین رفته. بله مثلا ما دو سه تا شخصیت برجسته دینی رو داریم که علاقه خیلی زیادی بهشون دارن. خب من نگفتم که هیچی نیست، عرض کردم چند تا شاخصه هویتی. مثلا فرض کنیم در منطقه آسیای مرکزی یک صوفی بسیار معتبری وجود داره به نام خواجه احمد یثوی. خواجه احمد یثوی قبلش در نزدیکی آدرس های اونجا رو شما بلد نیستید، ولی از مثلا تاشکند مرکز جمهوری ازبکستان یه چیزی بود 45 دقیقه اگر شما برید بیشتر یک ساعت با ماشین برید میرسید به مقبره خواجه احمد یثوی. من اونجا که رفتم و مثلا فاتحه خوندم سر قبر خواجه احمد یثوی و اینها، آقا اینا شروع کردن همه با من در واقع زیارت قبول و فلان اینها چیه. خب من فکر کردم مثلا اینا به عنوان این که ما اومدم زیارت این در همین حد زیارت، خب تو حاجی شدی و فلان این حرفه این حاجی شدی. البته بعدا متوجه شدیم که اینها اونجا رو به عنوان مکه میشناسن و کسان در رفتن به زیارت خواجه احمد یثوی رو به عنوان حج طلبی میکنن و کسی رو که میره او رو زیارت میکنه به عنوان حاجی میشناسن. خب اینا همه یه باز نشانه های هویتیه که سعی کردن برای خودشون نگه دارن. به این ترتیب سعی کردن مثلا یه اتصال و مایی رو هنوز با اون سنت قدیم خودشون حفظ کنن. اون ختمی که عرض کردم خدمتون یه خاطره جالبی هم هست با اون ختم، اینه که یه کسی برگشت گفت آقا این پیرمردای ما موقعی که توی ختم شرکت میکردن یه چیزی بود اینا از قرآن میخوندن اینا. گفتم که حمد رو براشون خوندم، گفتم که یه همچین چیزی منظور آه آره خودشون بعد یعنی صدا به گوششون آشنا می اومد که مثلا آره شنیدم میتونی رو بخونی. بعد آقا اینا اومدن اینقدر از ما تشکر که آقا تو اینجا اینو خوندی الان میت ما آمرزیده شد نمیدونم. خیلی خوشحال بودن از اینکه یه نفر پیدا شده که یه حمد و سوره خونده توی مجلس اینا برای بیت شد، چون هیچ کس اونجا نه تنها حمد و سوره رو بلد نبود، اصلا نمیدونست که اسمش هم نمیدونست که حمد و سوره است، ولی میدونست که مثلا پدر بزرگ رو دیده بوده که یه همچه چیز رو خونده و صدا فقط براش شد. حالا البته نمیدونم چرا ما رفتیم توی فضای خاطر تحت کردن، ولی این خاطرها اتفاقا کمک میکنه به این که این حس رو ما داشته باشیم که نشانه های هویتی چجوریه که گاهی اوقات میتونن تقلیل پیدا بکنن ولی نمیتونن به صفر برسن، و اگر به صفر برسن عملا یعنی دیگه از دست رفتن هویت. مثل اتفاقی که در اندلس افتاده، مثل اتفاقی که در مجارستان و در بخشای از بلغارستان و اینا افتاده که دیگه اثری از آثار مسلمان باقی برای امروز بس انشالله، ولی اجازه بده دیگه بحث سینوسی رو تمام شده فرض کنیم، انشالله این تلسم رو بهش کنیم هفته آینده هست و بحث ادامه بدیم که بتونیم تا قطعه به جایی برسیم. مدل بعدی رو بررسی کنیم.
چهار تا پنج و سی و پنج.
بشینید. من نمیدونم چرا دشواری همچین نه من فکر کردم 6 رو به فکر کردم شما رو مثلا یه نیم ساعت اضافه‌تر نگه داشتم. اینجوری که الان اینجا اسم ما رو تو برها می‌نویسن رو بکم می‌کنم نزن. خب اجازه بدید حالا بحث در واقع سینوسی رو با این سوالی که شد خاطر شناسی تلقی کنیم. و اگه یادتون باشه موقعی که داشتیم راجع به الگوهای در واقع حرکت توی روندهای تاریخی صحبت می‌کردیم، راجع به دو تا الگوی دیگه هم صحبت کردیم، یکی الگوی سعودی و الگوی نزولی. و در مثلا نگاه اول به نظر میسته که الگوهای سعودی و الگوهای نزولی خیلی الگوهای ساده ای باشن در مقایسه با الگوهای سینوسی. علتش اینه که توی الگوهای سعودی و نزولی انگار در واقع یک مسیری طی میشه و به یک نقطه انتهایی میرسه. ما دیگه با یه سری حرکت‌های مکرر و تکرار شونده مواجه نیست. ولی واقعیت اینه که در بسیاری از اتفاقاتی که به طور کلی در تاریخ و از جمله اتفاقاتی که در حوزه تاریخ امروزه میفته، الگوها و الگوهای سعودی و نزولی هم یعنی یک انگیزه‌ای و جاذبه‌ای پیدا میشه، یک حرکتی از مسیر مستقیم خودش در واقع به سمت یک قطبی تمایل میکنه و اون قطب به اندازه جاذبه داره که نهایتاً اون پدیده رو در خودش جذب میکنه و فرو میبره. اگر بخوایم مثلا تشبیهش بکنیم به یه حرکتی در محور مختصات، فرض کنیم مثلا یه الگوی نزولی رو بررسی کنیم، یه حرکتی روی محور مختصات داره انجام میشه، ولی ناگهان یک قطب جاذبه پیدا میشه و این شروع میکنه به سمت خودش کشیدن و میاره و میرسونش به در واقع حدی و وقتی به اون حد میرسه در واقع جاذبه اون قطب نهایت نتیجه خودش رو گذاشته و اون در اون حد باقی. در مقابل الگوی سعودی هم همینطوره، یعنی یه قطبی یک حرکتی رو که در مسیر عادی داشته که میکنه به سمت خودش میکشه. اینها هم اتفاقا الگوهای خیلی مهمی هستن و در واقع این نوع قطبه جاذبه رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم. چه عواملی میتونن نقش یک همچین قطب جاذبه رو ایفا بکنن؟ اتفاقا برعکس حرکت‌های نوسانی یا حرکت‌های سینوسی که انگار قطب‌های جاذبه برای مدت نسبتاً پایداری در عرض هم حضور دارن و یک حرکت سینوسی رو به وجود میارن، ما به حرکت‌های سینوسی می‌گوییم با یک حرکت دفعی سر داره. و چون یک حرکت دفعی داره اتفاق می‌افته، شناسایی کردن قطب‌های جاذبه به مراتب سخت‌تره. یعنی ما فقط با نتیجه اون حرکت مواجه میشیم بدون در نظر گرفتن اینکه چرا چنین حرکتی اتفاق افتاد. من این مثالی براتون میزنم که شروع خوبی باشه و در واقع شاید یک مثال از تولید به مصرف باشه. همین چندشنبه گذشته ما یه بحثی داشتیم در مورد فلسفه انسان. فکر کنم خیلی از دوستان تو جلسه بودن. حالا همون جلسه رو ما میتونیم به عنوان مثالی از جنس همین الگو بررسی کنیم. یعنی شما می‌بینید که مثلا فرض کنید که دیدگاه‌هایی که درباره تکلیف و مکلف بودن انسان وجود داره یک مسیر رو برای خودش داره طی می‌کنه. از صدر اسلام تقریباً یک مسیر نسبتاً معین رو طی می‌کنه تا حدود فرض قرن 11. بعد یک دفعه در قرن 11 یک مسیر دیگه رو وارد می‌شه. مسیر از یک جهت شروع میشه و دیگه سرازیری میره اون مسیر. اون مسیر رو میره تا اینکه نهایتاً ماهیت مباحث مربوطه رو تغییر میده و مباحث رو وارد یک مرحله دیگری میده. چه دقیقاً سوالی که اونجا هم مطرح بود، چه عاملی یک همچین جاذبه رو وجود میاره؟ چه چیزی یک دفعه بر سر راه این حرکت پیدا میشه که ناگهان این تغییر رو وجود میاره؟ معنای تکلیف رو از اون چیزی که یک دفعه تغییر میده و تکلیف رو وارد معنای جدیدی میکنه و بعد دوباره شروع میده به مسیر. یک مثال دیگری که حالا اینو داشته باشید باز بهش برمیگردم، یک مثال دیگری که شاید باز جالب باشه، بحثی که خیلی گذشته بس تاریخ فرهنگ با هم داشتیم، در حالی چون دیگه نیازی نیست مثال رو دوباره توضیح بدم، فقط کافی یادآوری کنم براتون. اگر یادتون باشه وقتی راجع به مسئله قدر صحبت می‌کردیم، صحبت از یک قدر اولیه کردیم که در این مناظرات جمع با مخالفینش خودش رو نشون داده، که در واقع حاصل یک نوع دیالوگ با معنوی‌ها بود که منشأ خیر و منشأ شر رو دو منشأ متفاوت می‌دونستن، و اینکه در واقع نتیجه‌اش این باشه که در واقع قدر شر و من غیر الله، مثلا شر و من الشیطان و خیر و من الله، ولی بعداً یه دفعه قدر وارد یک مرحله جدیدی میشه، قدر وارد مرحله جدیدی میشه که طرف دیالوگش انگار اصلا دیگه معنوی ها نیستن، اصلا بحث سر این نیست که وضعیت خیر و شر با هم تفاوت داشته باشه، بلکه بحث سر اینه که آیا اساسا اعمالی که انسان انجام میده صادر از خودشه یا صادر از خود، چه اتفاقی میفته که این صورت مسئله میشه؟ ولی هر اتفاقی که افتاده دیگه بعدش نتایج معلومه، یعنی از موقعی که قدر مسیرش از مسیر خیر و شر تغییر میکنه و میاد تو مسیر معنادار شدن ثواب و عقاب انسان، چون بحث سر این بوده که آیا انسان ثواب و عقابش معنایی داره یا نداره، میگه تا امروز همین ادامه بده، همین امروز هم ما وقتی راجع به جبر اختیار صحبت میکنیم همون معنایی رو در این حوزه از جبر اختیار میفهمیم که توی اون انتقال فهمیده میشون. پس اینجا کاملا میتونیم حس کنیم که این نوع حرکت ها چقدر فرق دارن با حرکت های سینوسی، یعنی یک اتفاق میفته یک بار برای همیشه. مطالعه کردن این اتفاق ها از این جهت سخته که وقتی که ما با یک حرکت سینوسی مواجه بودیم بودها ماندگار بودن و ما میتونستیم با مطالعه کردن وضعیت های مختلف حس کنیم جابجایی ها بین چی و چیه، وقتی دامنه جابجایی رو متوجه شدیم میتونستیم بفهمیم دو طرفی که دارن این جاذبه رو اعمال میکنن در چه موقعیتی قرار، ولی اینجا ما فقط با یه سنگی مواجهیم که افتاده و بعد هم دیگه این سنگ همیشه در وضعیت افتاده قرار داره، بنابراین این صورت مسئله میتونه برای ما مطرح باشه، این چی بود در یه لحظه باز شد این سنگ بیفته، و ما بعداً چون فقط با یک سنگ افتاده سرکار داریم انگار هیچ نشانه و هیچ سندی در اختیار نداریم که بتونیم اون قطبی رو که این سنگ رو طرف خودش کشید و باعث افتادن این سنگ شد رو مورد بررسی و رسل کنیم. این باعث میشه که به این دلیل که من مسئله حرکت های سعودی و نزولی رو سعودی و نزولیش خیلی با هم فرق نداره، چون از این نظر از یک جنس هم حرکت های سعودی و نزولی رو من بعد از حرکت های نوسانی و تنافی مطرح کردم، چون به رغم اینکه ظاهر مدل به نظر خیلی ساده تر از حرکت های نوسانی میرسه، اما از نظر نوع مطالعهش به مراتب نوع مطالعه پیچیده تر هست از حرکت های نوسانی و نتایش هم زنده تره، یعنی ما هرگز اون مقدار اطمینان رو که میتونیم مطالعه در واقع حرکت های عوامل مؤثر در حرکت های نوسانی سینوسی داشته باشیم، اون مقدار اطمینان رو توی بحث های مثل حرکت های نفتی که به صورت نزولی یا سعودی اتفاق میفتن اون مقدار اطمینان رو نداریم و میزان در واقع تردیدمون در این منجیگی ها بیشتر است. خب چیزی که در حد این مقدار زمان باقی مانده امروز من میتونم فقط مطرح کنم خدمتتون یه طرح بحث تا تفصیلش رو انشاءالله بذاریم در جای جلسه. طرح بحث مسئله به این شکل هست که ما در یک همچین مواردی باید مجموعه عوامل مرتبط، مجموعه جریان‌های مرتبط رو مورد بررسی قرار بدیم و با یه چیزی شبیه به برهان خود یکی یکی اونها رو از این نیست که نمیتوانستن مؤثر باشن در این افتادن، نمیتونستن در این تغییر جهت مؤثر باشن از پروژه حذف کنیم تا در نهایت ببینیم چه عواملی در تیتر عوامل احتمالی باقی میمونن که میتونن در افتاد این اتفاق موثر باشه. چیزی که در این وسط به ما کمک بسیار زیادی میکنه مسئله همزمانی است. یعنی قاعدتا ما باید دامنه زمانی این تحول رو نزولی یا صعودی مورد بررسی قرار بدیم و همزمان ببینیم در این دامنه تحولی که اتفاق افتاده چه مؤلفه های دیگری در اون زمان فعال بودن و با یک قانونی خیلی شبیه به قوانین موجود در فیزیک چیز دیگری باید تغییر کرده باشه تا در اینجا تغییر اتفاق افتاده باشه. بنابراین ما به دنبال جریان ها و حرکت های موازی همزمانی هستیم که بتونیم نشون بدیم در زمانی که قابلیت انطباق با زمان مورد بحث ما داره چیزی تغییر کرده، یا به صورت مقدم و مؤخر، یعنی یک اتفاقی افتاده بعد نتیجهش این اتفاقه، یا بعضی از جرم ها هستن که لازم و ملزوم همه. در واقع شما که دیگه فلسفی نگاه میکنید، یا علت و معلولن یا لازم و ملزوم. اگر علت و معلولن، اون عامل مؤثر باید قبل از معلول اتفاق افتاده باشه، اگر لازم و ملزومن باید بتونیم همزمانی اونها رو با هم دیگه نشون بدیم. در این صورت هست که میتونیم توضیح بدیم درباره این که این حرکت صعودی یا حرکت نزولی به چه دلیل اتفاق افتاده. حالا اگر دوست داشته باشیم با همین در واقع دو تا مثال که عرض کردم خدمتتون یه مقدار بحث رو تغییر به ذهن میکنم، چون دو تا مثال قبلا بحث شدن نیازی به تکرار ندارم و بعد انشاءالله بتونیم نمونه های دیگه رو برای جلسه آینده بیاریم. برای بس اون مثالی که در مورد مسئله جبر اختیار عرض کردم خدمتتون و اینکه چگونه معنای جبر از در واقع معنای جدال خیر و شر انتقال پیدا میکنه به معنای چالش بین قدرت انسان و قدرت مطلقه الهی و معنادار بودن سوابقا. چرا چه این اتفاق افتاده؟ قاعدتا ما باید جریان‌های موازی که با اون وجود داشتن رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی از بحث‌هایی که اونجا احتمالش رو مطرح کردیم توی بحث تاریخ فرق، منتقل شدن حوزه جغرافیایی بحث از ماوراءالنهر به عراق بود. اگه یادتون باشه بله دقیقاً، یعنی اونجایی که در ماوراءالنهر توسط فردی مثل جهم ابن صفوان بحثای کلامی شروع شد، دیالوگ با مانوی ها بود و با فرد در واقع قنوسی مسیحی مثل مقدونی ها. بعد از اینکه در واقع ما شاهد ادامه بحثای کلامی در حوزه عراق، حالا مشخصا در بصره هستیم، در اونجا ما مشاهده میکنیم که دیالوگ علمای اسلامی بیشتر با مسیحی هاست. ما در اون منطقه در واقع دیالوگ جدی با مانوی ها رو مشاهده نمیکنیم، دیالوگ بیشتر با مسیحی هاست و با توجه به اینکه مسئله مسیحی ها مسئله سنویت نبود، مسیحی ها به خدای خیر و خدای شر اعتقاد نداشتن، مسیحیای البته رسمی، مسیحیای گنوستیک نه، مسیحیای رسمی، اینا اعتقاد به سنویت نداشتن. بنابراین اصلا جدا کردن مبدأ خیر از مبدأ شر مسئله اونها نبود، به عکس چیزی که مسئله اونها بود این بود که انسان چقدر مسئول اعمال خودش هست. بس فریویل یا در واقع اراده آزاد در انجام دادن اعمال مسئله بود که از قدیم برای مسیحی‌ها مطرح بود و حالا علمای اسلامی رو در معرض این پرسش قرار داد. اینجا هست که علمای اسلامی به خوانش جدیدی از در واقع جبر اختیار مواجه میشن که تفاوت قابل ملاحظه‌ای با اون خوانش قبلی داره. ما نمیخوایم بگیم این تنها جوابی است که به این سوال وجود داره، ولی این میتونه به عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر در این تغییر مسیر مطرح بشه. یکی از بحثایی که ما تو همون مثلا مباحث فرق داشتیم اگه یادتون باشه مسئله خارجیگری بود، اگه خاطرتون باشه راجع به تاریخچه خوارج و این که اصلا چی شد خوارج به وجود آمدن و اینها، این که چگونه ما یک دفعه مشاهده میکنیم که یک گروهی که قبلا در واقع در رکاب امیرالمومنین جنگیدن، در جنگ صفین هم شرکت کردن و به هر حال خیلی هم پرحرارت در این جنگ اقداماتی رو انجام دادن، یک دفعه تبدیل میشن به دشمنان امیرالمومنین و شعار تحکیم سر میدن و شروع میکنن بر علیه امیرالمومنین لشکرکشی کردن و سفاراستن. چه اتفاقی میفته؟ چرا یه دفعه چنین موضع‌گیری صورت میگیره؟ ما با یه موضع‌گیری دفعی سرکار داریم. چه در واقع عاملی اونها رو از اون موقعیت که درش قرار دارن میکنه و در موقعیت جدید قرار میده؟ افرادی که معمولا سعی کردن به این سوال‌ها جواب‌های معرفتی بدن، معمولا جواب‌های موفقی به این سوال ندادن. یک جواب کاملا کلاسیک به این موضوع وجود داره. یعنی که این گروه که شدن خوارج یه عده آدم های خشک مقدسی بودن که خیلی فهم مذهبیشون پایین بود. اینا بیشتر اهل عبادت بودن تا اهل فهم و درک، و وقتی که در معرض در واقع یک سؤال این چنینی قرار گرفتن، نتونستن درست موقعیت رو درک کنن، رفتن شدن خوارج. اشکالات جدی به این تحلیل وارد هست. یکی از اشکالات جدی که به این تحلیل وارده اینه که بقیه که خوارج نشدن آدمای باشوری بودن، همشون از ذر فهم و کمالات در حد استاندارد بودن. اگر بقیه از ذر فهم و کمالات در حد استاندارد بودن، چرا خطاهای بزرگ دیگری ازشون سر زد؟ اون خطایی که از خوارج سر زد در ماجرای نهروان یک خطای خاص بود، کاملا همگرا و از یک شکل و نوع خاص. چرا برای همه اون افراد به دلیل نفهمی خطای مشترکی اتفاق افتاد؟ و چقدر میشه اساسا این جدایی خوارج رو بر اساس نفهمی این گروه و جدا نشدن بقیه رو به دلیل فهمیده بودنشون در واقع تلقی کرد؟ یا باید به دنبال دلیل دیگری برای این مسئله گشت؟ یه تحلیل دیگه از این موضوع وجود داره، تحلیلی که خود خوارج علاقمندن این تحلیل رو ارائه میدن. یکی از این آقایون، از این در واقع خوارج شمال آفریقا، یک کتابی نوشته به نام الخوارج هم اصحاب و امیرالمومنین، و بعد توی اون کتاب خواسته در واقع تحلیلی میکنه که خوارج در واقع نزدیکترین و ارادتمندترین و بهترین اصحاب امیرالمومنین و عملا علت این که خوارج از امیرالمومنین جدا شدن و در مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن این بود که امیرالمومنین نسبت به اصحاب خودش تغییر و موزن داده بود. امیرالمومنین حرکاتی انجام داده بود که اصحابش رو ناامید کرده بود نسبت به خودش. این هم یه تحلیله، و خب به هر حال یکیش حکمیته دیگه، تن دادن به حکمیت. این هم یه تحلیله، و این در واقع از منظر خودش سعی میکنه اینطوری به قضیه نگاه کنه. اما این تحلیل هم اشکال داره، به دلیل اینکه خب در بین کسانی که با امیرالمومنین موندند و در نرفتن در جبهه خوارج و با امیرالمومنین نجنگیدند، بلکه به امیرالمومنین کمک کردند که با خوارج بجنگند، بسیاری از افراد بودند که جزو یاران نزدیک امیرالمومنین بودند، در جنگ صفین در کنار امیرالمومنین جنگیده بودند و به هر حال چهرهای خیلی شاخصی در بین یاران حضرت محسوب می شدن، و در واقع برخی از اونها رجالی از اهل بیت مثل امام حسن و امام حسین علیهم السلام دیده می شدن که به هر حال کاملا رفتار امیرالمومنین رو تایید کردن و در کنار امیرالمومنین ایستادن و هیچ شکافی در بینشون ایجاد نشد. این نمی تونه تحلیل درستی از ماجرا باشه. ببینید، علت همین بود که ما کشیده شدیم به سمت این که باید به دنبال یه سری عوامل غیر معرفتی هم در این مورد گشت. یعنی اصلا چرا ما از اول به جریان خوارج به عنوان یک اتفاق فرقه‌ای و مذهب در واقع کلامی داریم نگاه میکنیم؟ چرا موضوع رو به عنوان یک اتفاق سیاسی بهش نگاه میکنیم؟ در قرن‌های بعدی اتفاق افتاد. بله، من میخوام فقط یادآوری کنم، میخوام بگم وقتی اینطوری به قضیه نگاه میکنیم، متوجه میشیم که عوامل مؤثر رو باید در جای دیگری جستجو کنیم. که اگر یادتون باشه ما با عوامل مؤثر پرداختیم، گفتیم یکی از اون عوامل مؤثر بحث میلیتاریسم و قدرت گرفتن یه عده افراد نظامی بود که حالا به دنبال گرفتن سهم خودشون بودن و یه سری عوامل این چنینی که اگه یادتون باشه اینا رو بهش پرداختیم و دیگه دوباره نیازی به توضیح دادن در موردش نیست. اما این اتفاق وقتی میفته و سرکوب میشه و دیگه این جریان میلیتاریسم هم از بین میره و ما شاهد در واقع شکلی یک ساختار نظامی جدید در حوزه خلافت هستیم، عملا این داستان یک بار برای همیشه خاتمه یافته است و از اون به بعد اگر خوارجی هستند اون خوارج فقط شکل کلامی شده ی اون جریان سیاسی قبلی هستند، نه به این معنا که اون جریان سیاسی نظامی قرار بشه تا امروز ادامه داشته باشه، چون اون شرایط خاصی که اون در واقع شورش رو به وجود آورد دیگه در دورهای بعدی وجود نداره. دقیقا برای همینه که ما توی احادیث منقول از امام حسن علیه السلام داریم که میفرماین که لا تقتل الخوارج من بعد، شما با خوارج درگیر نشید، اینکه خوارج مسئله شما نیستن. داستان خوارج بعد از در واقع امیرالمومنین شباهتی به داستان جنگ نهروان نداره. اون یک واقعه بود به صورت دفعی اتفاق افتاد، عوامل خاص خودشون هم داشت، نمیتونیم اون رو به عنوان یک جریان ادامه دار تلقی بکنیم تا امروز و فکر بکنیم همون عوامل قبلی بودن که باعث ادامه اون تا امروز شدن. به این ترتیب حتی پرسش درباره این که چرا بعدن خوارج به یک فرقه کلامی تبدیل شدن هم پرسش جدیدی در پیش روی ما هست. یعنی شما می‌بینید که یک گروهی به عنوان عقبه لتوپار شده در واقع خوارج دارن یک زندگی مارجینال و حاشیه‌ای رو انجام میدن، در یک مقطعی اینا تبدیل میشن به یک فرقه. چرا؟ باز هم باید یک قطبی وجود داشته باشه که اینا رو به سمت خودش کشیده باشه. یعنی یک جریانی که تا الان اصلا وارد بحث کلامی نمی شدن و صرفا یک نگاه کاملا سطحی و ظاهری به مسائل مذهبی داشتن، یک دفعه تبدیل میشن به یک جریان کلامی و از توشون متکلمانی مثل عبدالله ابن یزید عوازی و امثال زالک ظهور و بروز پیدا میکنن، همکار و رفیق هشام ابن حجم. چه اتفاقی افتاده؟ باید حتما یک اتفاقی افتاده باشه. این در واقع الگوهای سعودی نزولی به ما کمک میکنن که این نوع علتها رو مورد بررسی قرار بدیم و در تک تک این موارد ببینیم که چه چیزی یک همچین تغییر مسیر رو به وجود آورده. دقیقا این کار ستاره شناسان میمونه که وقتی مثلا میبینن که یک ستاره دنباله‌دار داره در یک مسیر مشخصی حرکت میکنه، ناگهان مسیر حرکت این ستاره دنباله‌دار عوض میشه، خب یه چیزی باعث این تغییر مسیر شده. میگه یک جرم سماوی در این منطقه وجود داره، حتی اگر از اون جرم سماوی نوری به ما نمیرسه و ما نمیبینیمش، اما جرم داره و قادر این ستاره دنباله‌دار رو به سمت خودش بکشه. محض اطلاعتون، من نمیدونم شما بحث نجومی رو چقدر دنبال میکنید، اصلا کشف سیاه‌چاله‌ها از همین طریق بود. سیاه‌چاله‌ها جرم‌های آسمانی هستن که جرم دارند، هیچ نوری از خودشون متساعد نمی‌کنن، حتی امواج رادیویی هم از خودشون متساعد نمی‌کنن. برای همین هیچ تلسکوپی قادر به دریافت هیچ پیامی از اینا نیست، انگار وجود نداره. تنها راهی که ستاره شناسا میتونن از طریق اون سیاه‌چاله‌ها رو پیدا بکنن از طریق منحرف کردن مسیر دیگر اجرام سماوی قابل رؤیته. یعنی وقتی شما می‌بینید یک ستاره دنباله‌دار داره در یک مسیر حرکت می‌کنه و ناگهان از یه جایی به بعد یه دفعه حرکت دیگه‌ای پیدا می‌کنه، می‌گید اینجا یه جرمی وجود داره غیر قابل رؤیت که اینو طرف خودش میشه. دو سه بار که این حرکت تکرار میشه میگن سیاه‌چاله کشف شد، موقعیت اون در کهکشان در فلان نقطه قرار گرفته و حتی میتونن مقدار جرمش رو هم محاسبه کنن بر اساس نوع تغییر مسیر که توی اجرام دیگری سماوی در پیش میاد. این دقیقاً الگوییه که ما داریم دنبال میکنیم. یعنی وقتی که حرکتی رو مشاهده میکنیم میگیم یک عامل، یک نیروی جاذبه‌ای برش وارد شده که این تغییر مسیر به وجود آورده و اگر چند تغییر مسیر مشابه رو بتونیم رصد بکنیم، این به ما کمک میکنه با اطمینان بسیار بالایی درباره اون عامل غیر مرئی صحبت بکنیم. این که در واقع ما از الگوهای سینوسی فاصله گرفتیم و درجه اطمینان مطالعه ما رو پایین آورد، دوباره زمانی درجه اطمینان ما نسبت به این الگو بالا میره که با نمونه‌های تکرار شونده تغییر مسیر مواجه بشیم. یعنی مشاهده میکنیم در یک موقعیت تاریخی خاص یک نیروی وارده قادر هست چندین تغییر مسیر رو به وجود بیاره. اون موقع ما میتونیم با درجه اطمینان بالایی راجع به اون قطبی صحبت بکنیم که تونسته چنین تغییر مسیرهایی رو به وجود بیاره. راجع به چنین موضوعی تا به حال هیچ مثالی رو مورد بررسی قرار نداده. انشالله بحث بعدی ما دقیقا راجع به تکرار الگوهای صعودی و نزولی هست که بتونیم اونها رو برگردونیم به یک عامل مشترک، و همین تکرار به ما کمک میکنه که درباره اون عامل مشترک بتونیم با درجه اطمینان بالاتری صحبت کنیم. و الا یک حرکت بر اثر یک عامل مطالعه کردنش کار خیلی سخت و دشواری خواهد. پس سراوش این دفعه دیگه واقعا بده.
یه قلم من درست می‌کنم. شما بله اصلا عملاً مؤمنین الان بعضی مثلا میگن مثلا 70% خود باید نقش برادا مثلا قبل موسی فلانه اصلا چه چنین کلامی مثلا در نزد حضرت همه مهمتر بوده مثلا.
بله.
به نظر شما روش درستیه نقش برادا خود چیز گزینشی معلوم است که حضرت مثلا این مسئله شده 70% فکر تکرار شده باشه براش مهمتر هم شده باشه؟
بله.
میگن که حالی جزه هفت جزه خدا میکنه مثلا شریف رضی آماده جمع آوری کرده 70% آره 70% بقیه‌هاش مال یه قسمت بوده. حالا نمیشه بگی که از من پیش هم رحمان مهمترین و باعث هم اینا بوده. حالا بعد میخواییم بفهمیم که پیش حضرت چیزی مهمتر بوده بعد چی بکنیم؟
خب ببینید، اولا در یه همچین موردی مثل همین مسئله نهج البلاغه حتما یه ارزیابی سندی ضرورت داره انجام میده. یعنی ما نمیتونیم مطلقا نسبت به جایگاه استنادی این خطبه ها تسامح کامل رفتار بکنیم و بعد احساس کنیم میتونیم از طریقش رفتار امیرالمومنین رسیم. ضمن این که از اون طرف بله، همطور که شما میگید شریف رضی اینا رو گزینش کرده و لازمش اینه که ما یک نگاه تکمیلی هم به منابع اون داشته باشیم. یعنی ما باید به سراغ منابع دیگری که کلمات امیرالمومنین درش آمده و از وضعیت سندی قابل قبول و برخوردار هست استفاده بکنیم، بعد اگر بیاییم به یک همچین مقایسه رو انجام بدیم قابل قبول باشه. تو این مرحله نه، یک جواب بسیار ظنی در اختیار ما قرار این یه همچین جواب ظنی کلا بی ارزش نیست، ولی قابل تکیه هم نیست. اصلا خود شریف رضی خب یه علاقه هایی داشته دیگه. مثلا شریف رضی خیلی اهل چیز اهل وحدت مذاهب بود، خیلی مایل بوده که تواصل بین شیعه و اهل سنت رو خواهد شد. برای همینه که یک نامه این هست که حضرت خطاب اصحاب نزدیکیشون نوشتن در روزهای آخر عمر که این رو شیخ کلینی در کتاب رسائل مفقودش نقل کرده بوده و ابن طاووس به نقل از شیخ کلینی در کتاب کشف المحجه آورده. همچنین یک ورژن دیگرش در المستشهد ابن رستم طبری هست، یک ورژن خلاصش در الغارات ثقفی هست و یک اسم ورژن تفتیش شدهش کتاب شدهش در علمانات و سیاسی ابن قتیبه هست. شریف رضی این نامه رو قطعه قطعه کرده. من اون موقعی که داشتم بررسی میکردم این قطعات رو 26 قطعه این نامه شریف رضی جاهای مختلف نهج البلاغه آورده، چند تاشو تو کلمات قصا آورده، چند تاشو تو خطبه ها، چند تاشو تو نامه ها، ولی قطعه های زیادی رو کلن نیامورده. و دقیقا اون قطعه هایی که نیامورده اونجایی که حضرت نسبت به خلفا موضع میگن. یعنی اون جایی که موضع داشته رو حذف کرده، اون جایی که یه خود مرحاد همه خوششون بیاد و مشکلی نداره و اینها اینا رو حفظ کرده. اشکال شما کاملا وارده، کاملا وارده.
سوال ما هم بزرگتر مردم باشه. خب شما این کتابت بود و خطبه هاشون بودن به و بودن که این تردیش بوده افتیده که دوست دیار این نوبره سمان خلقه
ها. اصلا توی عرب این مرسوم بوده افراد من خطبه میکنن، بعد یه عده آدم هایی که به عنوان خطیب شناخته میشدن حتی الان هم اینطوری اینا مثل شعرها بودن، یعنی خطبه هاشون ملت حفظ میکنن. و حتی یه نفر برای اینکه خودش به خطیب توانایی تبدیل بشه میرفته خطبه های خطیب های قبلی رو حفظ میکرد. دقیقا به همین دلیل که شما میبینید خیلی از وقتا مضامین تو خطبه ها تکرار میشه. مثلا حجاج بن یوسف ثقفی خطبه هاش هست، شما وقتی میخونید میبینید نصف خطبه های حجاج خطبه های امیرالمومنینه. یعنی این میرفته این خطبه ها رو مثلا یاد میگرفته، می اومده حالا یه کمی یه دستی به سر روش میکشیده اینو میگه. یه خطیبی هست در مصر به نام ابن نواطه مصری، از این عذر میخوام نه ابن نواطه مصری، ابن نواطه بغدادی دقیقا معروف زده، ازش میان سوال میکنن که شما چرا اینقدر در خطبه در واقع قدرت کلام نمیبینید؟ میگه من چند صد تا خطبه از خطبه‌های علی ابن ابی طالب رو حفظ کردن و از اینا استفاده میکنن. این رو ابن ابی الحدید توی مقدمه شهر نهج البلاغه آورده و این درست هم هست، یعنی تو عرب این مسئله کاملا مرسوم بوده. خود این ویژگی که خطبه قافیه داره مثل شعر، یعنی یه مثلا حالت نثر مسجع یه سجعی داره و خیلی کلمات توش انتخاب‌های بلاغی اتفاق میفته و قابل حفظ کردن بوده، باعث میشه که خطبه در مقایسه با حرفای معمولی امکان تحریف و دست بردن توش مثل شعر کمتر باشه. یعنی وقتی طرف توش دست میبره کاملا از اون ارزش ادبیش میفته، افت میکنه، خراب میشه، سجعش خراب میشه، وزن کلام خراب میشه، اون جناس ها و اون در واقع چفت و بست های ادبی که اینا رو به هم می‌بندن خراب میشه، بعد لو میره. یعنی همه متوجه میشن که این آدم درست خطبه رو حفظ نکرده. نسبیه این حرف البته، مطلق نیست، چون خطبه های امیرالمومنین ما داریم مواردی که اختلاف تو نقل خطبه وجود داره، ولی در مقایسه با سخنان عادی روزمره خطبه ها کمتر دست توشه تحریف میشن و افراد حفظ میکنن. اولین کسی هم که رساله ای نوشته و درش تعدادی از خطبه های امیرالمومنین رو جمع کرده فردی به نام زید بن وهب جوهنی که از اصحاب امیرالمومنین و در اواخر قرن یک زندگی میکرد، کتابی داره به نام خطبا علی بن ابی طالب. و بعد از زید بن وهب جوهنی دو سه نفر دیگه این کار تکرار کردن. اینا همشون مال قرن یک و دو هم، یعنی خیلی قبل از شهید نازی هست، 200 سال قبل از شهید نازی. این مرسوم بوده که بیان خطبای امیرالمومنین جمع کنن و حالت کلاسی داشته براشون. یعنی میگفتم یه نفر میخواد خطیب خوبی بشه بیاد این خطبه رو بخونه یاد بگیره خطبه رو چجوری میخونه. و اصلا خیلی هم جنبه حدیثی براشون نداشته. دقیقا به خاطر همینه که مثلا ما ببینیم اولین کتاب در زمین خطبه خود پیامبر مال قرن سه، در حالی که اولین کتاب در مورد خطبه امیرالمومنین مال اواخر قرن یک. با این توضیح میشه تقریبا گفت که توی گفتمان نوره چرا علاقه وجود داشته به اینکه خطبه های امیرالمومنین بیارن رو کاغذ و بنویسن. ولی عرض کردم این که اینا درست حفظ شده باشن نسبیه، مطلق نیست. بهترین شاهد شده بود که ما میبینیم مثلا همه خطبه رو تو توفر و قول هم مورده، ولی یه چند فرق. این معنیش اینه که باز هم تصرف اتفاق میفته، ولی نه در سطح، در اون سطحی که کلمات عادی که عالم محاوره داشتن، اونا خیلی امکان تصرف درشون بالا.
خطبه رسول خدا رو حفظ نمی کردن یا
رسول خدا خیلی به خطیب بودن شهرت نداره؟ اصلا ما خطبه های خیلی زیادی از حضرت نداریم، برعکس امیرالمومنین خیلی شهرتی نداره ایشون. به این که مثلا شما چقدر شنیدید که حضرت ملت رو جمع کرده باشن خطبه برشون محدود مواردش مثل خطبه قدیر، در حالی که امیرالمومنین به هر مناسبت یه خطبه میکنه. توی یه دونه جنگ جمل امیرالمومنین 8 بار 9 بار خطبه خونده. به حال این ویژگی بوده که بعضی آدم ها داشتن، همه نداشتن، و ظاهرا خود حضرت رسول چنین چیزی نه اینکه نه خطبه نداشتن، خطبه هایی دارن، شهرت نداشتن به کثرت خطبه.
مثلا از لحاظ ادبی چجوری همون که گفتید
من شخصا همچین تخصصی ندارم، اینو باید از یه آدمی سوال کنید که تخصص بلاغت داره و بتونه اون بیاد دونه دونه روی این ویژگی های ادبی خطبه کار کنه، بیاد بگه آقای نمرش اینقدر مثلا. این واقعا از حوزه تخصصی من خارج، کسی که تخصص بلاغت داره مثلا عربی چیز داشته به نام کلمه اعتصار، و حتی قبل از دوره اسلام هم تو دوره جاهلیت هم بعضی حکمای عرب یه جملات کوتاهی میگفتن، اینا رو حفظ میکردن عرب. مثلا اکثم ابن سیفی یکی از حکمای دوره عرب قبل از اسلامه که حتی گفته میشه که توی یک مثلا متنی که مجلتو اکثم ابن سیفی و همینطور توی متن دیگه به نام مجلت لقمان کلمات قصار اکثم ابن سیفی و لقمان نوشته شده بوده. یعنی مجله هم میدونی برای چی میگن؟ مجله یعنی تومار، پاپیروس. پاپیروسی بوده توش در واقع اینا رو مینوشته. این نشون میده که بوده یه همچین روحیه تو عربا که یه وقتی مثلا از پیامبر از امیرالمومنین یه جمله ای رو شکار کنن به عنوان کلمه قصار تو ذهنشون نگه دارن و برای همدیگه بگن، داشتن یه همچین چیزی رو توی فرهنگشون. ولی الزاماً همه جملاتی که پیامبر یا امیرالمومنین میفرمودن هدف کلمه قصار نداشت. و تایید این مطلب هم باز اینه، ببینید الان مثلا ما تعداد زیادی کلمه قصار داریم از هر دو بزرگ بار، خیلی اختلاف نقل توش کمه، برعکس احادیث دیگه که مثلا اختلاف نقل توش خیلی زیاده. این خودش بهترین تاییده برای این که وقتی صورت کلمه قصار پیدا میکرده از یه ثبات و در واقع ماندگاری بیشتری برخورد.
اون وقت باید چیز همین زمینه که این کلمات اقتصاری یا این کلمات معمولی چی هم باید؟
خودش کنه، کاملا فرهنگی بوده. یه خود اون ملت که اونجا بودن یه دفعه یه جمله خوششون میمده اونو تو ذهنشون میگه داشتم اون کلمات. ببین همین الانش مثلا فرض کنید که حضرت امام مقام معظم رهبری دائما سخنرانی میکنن، سخنرانیشون حرفای زیادی رو میزنن، ولی در بین اونها یه دفعه شما میبینید بعضی جملات انتخاب میشن و میمونه توی ذهن ها، جاهای مختلف ازشون استفاده میشه، بهشون رفرنس داده میشه. کسی نمیاد تعیین کنه که خودمون جمله است که کلمه قصاره. این تو تعامل و تبادل خود عرف اتفاق میفته.
جمهره تو یه کتابی نوشته به نام جمهره تو خطب العرب جمهره تو خطب العرب سه جلد. در این کتاب اومده و خطبه های برگزیده از چهره های مختلف عرب قدیم رو استخراج کرد. توش پیامبر اکرم هستن، توی امیرالمومنین هست، برخی از صحابه و اینا هم هستن، ولی در مقایسه خیلی تعداد کمه. با اینکه گردآورنده خودش از اهل سنت و مصریه، ولی تعداد خیلی کمه. اینکه خود اهل سنت هم اصلا شهرت نداشتن، مثلا شیخین به اینکه خیلی اهل خطبه باشن و خطیب باشن، یعنی هرگز بین ما شهرت نداشت. معاویه داشته، حجاج مثلا خیلی معروف بود به عنوان خطیب، ولی شیخین نه. یادم نمیاد اسمی. اسم کتابش از جمهره تو خطب العرب.
مثلا وقتی این بحث عامل، وقتی که دو عامل متضاد دارن با هم کار میکنن و این نوسان رو ایجاد میکنن، آیا کلن نمیشه ما بیایم و ببینیم اصلا این دوتا عامل حرف حسابشون چیه؟ بیایم یه صورتبندی جدیدی ارائه بدیم، مزایای هر کدوم رو در واقع بگیریم. مثلا فرض کنیم ما ببینیم اصولگرا اون شعار اصلیش چیه؟ شعار اصلیش اینه که ما باید آرمان‌های انقلاب
باشه.
یه چیز دیگه بشه.
اصلا کلن نوع حرکت عوض میشه. تغییر میکنه به یه حرکت دیگه ای تبدیل میشه. خیلی اتفاق افتاده یه همچه چیزی در تاریخ.
راه درست اینه درست تر.
من نمیدونم یعنی درست موردی باید بذارد. توی هر موردی که اتفاق افتاده باید رفتید حق کدومه باطل کدومه. ولی اینکه مطلقا بگیم هر جایی همچین حرکتی اتفاق بیفته درسته، من نمیتونم. خیلی وقتا ممکنه یه حقی ناحق بشه توی این در واقع یکی کردن دو تا حق. شاید واقعا یکی از دو طرف حق بوده، یکی دیگه باطل. الزام بین یه حق و باطل برقرار کردن یه الفت و التیام شاید کار درستی نباشه، ولی در تاریخ خیلی اتفاق افتاده همچنان.
این نظریه
تمدن‌ها
که مطرح شد میشه و ما هم خیلی شدیم نظریه
چیه تمدن ها؟
نظریه
برخورد تمدن ها؟
نه نه
ظهور و تمدن ها؟
نه ظهور و سقوط تمدن ها که حالا اشپنگلر رو این هم زارم باشه معتقدن این یه جور در واقع نظریه ادوار تاریخی مشهوره. یعنی بعد از اون نظریه تطور و تکامل تاریخ که کنار رفت،
یه جور حرکت نوسانی،
یه جور حرکت نوسانی تلقی میشه. یه تمدن میاد میره به جاش که دیگه میره.
دقیقاً یعنی تمدن ها دقیقاً افت و خیز دارن، دوره کودکی، بزرگسالی، پیری، دوباره افول، تمدن بعدی، تمدن بعدی به هم میشه. ببینید خود در واقع فلسفه تاریخ ها هم با هم دیگه فرق میکنه. مثلا فلسفه تاریخ هگلی اصلا حرکت نوسانی براش معنایی نداره و حرکت ها دیگه در واقع هم حرکت های در طول تکامل تاریخی هستن دیگه. در حالی که مثلا فلسفه شلینگی که در درست در نقطه مقابل اون قرار داره یه فلسفه چرخه‌ایه، مثل چرخه آب در طبیعت. اونجا شما دائما تو فلسفه تاریخش هم با حرکت های نوسانی در تاریخ مواجه. خود اونا هم خیلی موثرن. هم شپنگلر که در راجبش صحبت میکنید در این حال یه فیلسوف هم هست دیگه. یعنی اون نگرش فلسفی خاصش باعث شده که تاریخ رو به این شکل تجدید شونده نگاه کنه بشه. مثلا برای مارکس باز تاریخ تجدید شونده نیست. مارکس تاریخ رو کاملا تکاملی میبینه، البته با همون نگاهی که خودش داره. بعضی ها سعی کردن مثلا سنت های الهی در قرآن رو یک نوع حرکت مثلا تجدید شونده و سینوسی بهش نگاه بکنن. البته به نظر من قرآن اینو نمیگه، ولی بعضی ها شاید تحت تاثیر همین مکتب‌های فلسفی جدید یه همچین نگاهی دارن. کتاب‌هایی داریم از سنن الهیه فی القرآن و اینها که سعی کردم به این شکل نگاه کنم.
این رویکرد الان وجود داره که ما تاریخ رو کاملا قانونمند ببینیم. یه بار اشاره کردید که اکثر قضایای تاریخ آشوبناکه، اصلا ما نمیتونیم بهش نظمی بدیم، ولی ما خودمون خیلی علاقمندیم که تاریخ رو در واقع سیر سنن الهی بدونیم.
ما یعنی چی؟
ما یه مسلمان یعنی که
البته منم اگه خدا قبول کنه خودم جز مسلمان حساب میکنم، ولی اصلا سعی نمی کنم اینطوری نگاه کنم.
چه می‌گم استاد، منظورم اینه که همون مسلمانایی که میخوان از دل قرآن در موقع در بیارن
وجود دارن، همچین گروهی که اصرار دارن اینطوری به قضیه نگاه کنن، ولی ما نه، ما چنین اصراری نداریم، اینطوری نگاه نمی‌کنیم. بعضی از موضوعات تاریخی هست که مردونه میگیم ما دلیلش رو نمی‌دونیم، بعضی از موارد هست که میتونیم با شواهد نسبتاً قوی ازش دفاع کنیم که به این دلیل اتفاق افتاده، بعضی از موارد رو میتونیم صرفاً به عنوان یک پیشنهاد احتمالی مطرح کنیم. دقیقاً بستگی به این داره که چه میزان شواهد در اختیار داشته باشیم. اما اینکه خیلی از اتفاقا در تاریخ ممکنه فقط یک بار بیفتن، بله، این تاریخ رو یه مقدار به فضای کاوتیک و آشوب‌ناک تبدیل می‌کنه. منتها می‌دونید که ما الان یه حوزه مطالعاتی در کل حوزه‌های علوم هم از تجربی و انسانی داریم به نام کیاس استادیز، مطالعات آشوب. چیز به نام آشوب محض وجود نداره. نمیدونم اون مقاله چینش نظم در آشوب منو شما خوندید یا نه؟
نه.
یه مقاله من دارم تحت عنوان چینش نظم در آشوب، توی آشوب نظم هست. دقیقاً
قانون جنگل هم برای خودش
قانونیه. دقیقاً ما به دنبال این هستیم که اون قسمتی که میشه درش نظمی پیدا کرد رو تحلیل کنیم. هیچ افراطی هم در کار نیست، ما اصرار نداریم همه چیز رو در واقع قانونمند بدونیم. عرض کردم بعضی اتفاقا در تاریخ یک بار میفته. خیلی وقتا افراد در تاریخ تاریخ سازن، یه فرد تاریخ ساز اصلا نبایدم الزاماً اون رو حاصل برایندهای اجتماعی عصر خودش تلقی کرده، خود اون فرد مهمه. یعنی واقعا مثلا فرض کنی که اگر شخص امام خمینی نبود شاید خیلی از این اتفاقا در ایران نمی افتاد. خدمت شما عرض بکنم که اصلا جدیتر از اون، اگر شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله نبود، تاریخ عربستان و تاریخ منطقه و اینها، تاریخ دنیا یه جور دیگه رقم می خورد. همه چیز هم به عوامل محیطی و اینا مربوط نمیشن. بعضی وقتا یک فرد میتونه تحولات مهمی رو در مسیر تاریخ به وجود بیاره. خب اینا رو ما نمیبریم توی قاعده
اراده انسان ها، اراده آزاد توی تاریخ مطالعه نمیشه.
ما نادیده نمیگیریم آدم ها رو. آدم ها بالاخره ممکنه یه جایی یه کارایی رو انجام بدن که حاصل اراده خودشونه. پس هر نوع نگاه مبالغ‌آمیز و افراطی میتونه ما رو به سمت یه نوع انحراف در برداشت از تاریخ بکشه. ولی از اون ورش هم افراطی درست نیست. یعنی ما نمیتونیم فرض کنیم که در تاریخ هیچ قاعده‌ای وجود نداره و همه چیز کاملا به صورت کتره‌ای و علی صدفه اتفاق میفته. اینم درست نیست. این درست مثل اینی که بنده دارم الان حرف میزنم به زبان فارسی. اگر کسی بیاد بگه من فقط آنچه را که آموختم و دارم پس میدم، غلط. چون بالاخره من ابتکار به خرج میدم. مثل یه آکتور سینما وقتی دارم با شما حرف میزنم، تو انتخاب کلماتم، طرز بیانش سعی میکنم که ابتکاری داشته باشم. در این حال من از لغت فارسی استفاده میکنم که تا حد بسیار زیادی شناخته شده است و در کتب لغت ثبته. از دستور زبان فارسی استفاده میکنم که باز شناخته شده است و ثبته. خلاقیت خودم هم دارم. هنر اینه که من بتونم اون قسمت قاعده مندش رو مورد مطالعه قرار بدم بدون افراد و بدون فرض گرفتن این که افراد هیچ نقشی در تولید جملات و سخنان خودشون ندارن. فکر میکنم این مثال تا اندازه موضوع رو روشن. اون چیزی که علم تاریخ مطالعه میکنه شبیه به اون چیزی که مثلا زبانشناسی میاد در حوزه کلام مطالعه. ما فهمم
شما در نظر خسته نباشید.